الو سلام آقای دکتر، صدا منو دارین؟
بله صداتون دارم، بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، خیلی خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، از ایران تماس گرفتم. شما الان استرس و استراب گرفتم، اگه صدا میلرزه معذرت میخوام.
نگران نباشید جان.
آقای دکتر من 23 سالمه، لیسانس کامپیوتر دارم. یه دو سه تا موضوع هست که میخواستم باهاتون صحبت کنم راجع بهش. والا سعی میکنم خیلی دقیق سوالامو بپرسم، وارد جزئیات هم نشم.
حالا بذار اول یه سوال از تو بکنم. فرزند چندم هستی تو عزیز؟
آقای دکتر فرزند آخر، کاملا مشخص بکنم.
از چند تا؟
از دو تا. برادر بزرگترم 5 سال با هم اختلاف سنی.
نه حالا اون که خیلی خانواده بزرگی نیست، از اون بچه دوم آخر. آخر وقتی که آدم 5 و 6 و 7 و دیروز من دوستی داشتم که 14 تا فرزند پدر بزرگوارشون هم جوری تولید مثل فرمونده بودن 14 تا. حالا دو تا 5 سال فاصله زیاده، اون دو تا بچه تک رو پدر و مادر تو بار آوردن. خب چه خبر هست عزیز؟
آقای دکتر من الان بعد از اینکه لیسانس کامپیوترم گرفتم رفتم سربازی، سربازیم تموم شده. فقط قضیه که هست آقای دکتر، من قبل از اینکه با شما آشنا بشم خیلی استرس استرابم شدید بود، افسردگیم میتونم بگم شدید بود، سابقه خودکشی داشتم با قرص. بعد اینکه با شما آشنا شدم خیلی خیلی بهتر شدم، یعنی همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم نسبت به قبلم کاملا آدم متفاوتی ام. و اصلا اون رشته که درس خوندم از دانشگاه خوبی نبود، مثلا علاقه هم بهش نداشتم، یعنی تقریبا میتونم بگم زیر فشار بود اون انتخابی که من انجام دادم، اصرار خانواده و محیط و اطرافیان. الان مسئله که واسه من هست، میخواستم من برای ارشد یا اگه شما صلاح بدونین از لیسانس روانشناسی شروع کنم خوندن. فقط مسئله که هست، من الان یکم مشکل مالی هم دارم، یعنی چون خدمتم تموم شده شغل و کاری ندارم و یه خورده این رشته روانشناسی تا بخوای مثلا یکم جلو بیفتی یه 5-6 سالی زمان میبره. حالا میخواستم راجبش با شما صحبت کنم، حالا سوالات دیگه هم دارم ولی خب
ببین عزیزم، ببین اگر تو 33 سالت بود یا بیشتر، خب من همه حرفایی که تو زدی رو به عنوان یه عاملی که باید توی تصمیم گیری نقشی داشته و شد دخالتی بکنه رو به حساب می آوردم. تو 23 سالگی نه. چرا؟ برای که ما در دنیایی هستیم که بسیاری از آدم ها میتونن هم با درس خوندن هم با کار کردن به زندگیشون سر و سامانی بدن و حتی یه چنین نظم و ترتیبی اگر به درستی انتخاب بشه موجب امنیت و آرامششون، سلامتشون و زمین رسیدن به هدفهاشون میکنه. این که تو بیای از حالا تا 60 سال آینده بری دنبال رشته و کاری که اگر واقعا چنین دوست نداری و در این حال یه رشته دیگری رو دوست داری، فقط به صرف اینکه 23 سالته، من الان میتونم فرض رو بر این بگیرم که تو 18 سالته، حتی اگه میخوای از مرحله کارشناسی یا لیسانس شروع کنی. اما خوشبختانه در برخی از نقاط، شاید هم در ایران هم باشه، یا با خوندن یه مقدار درس یا برداشتن یه مقدار واحدها یا هرچی اگر راهی داره میتونی مستقیم بری فوق لیسانس و چیزی رو از دست ندی. درسته که باید آهسته بری، درسته که ای بسا باید روز 16 ساعت درس بخونی، کار بکنی تا بتونی زندگی کنی با توجه به اطلاعاتی که به من دادی، ولی ارزشش رو داره، برای که ما به هر حال همیشه هم مغزمون باید کار بکنه، هم در تمام طول بیداریمون باید به نوعی فعالیتی داشته باشیم، حالا به جای این فعالیت اون فعالیت، یعنی فقط جایگزینی و جانشینیه. نتیجتا اگر واقعا علاقه مندی، اگر جالبت میگم چه باید بکنی، 5 جلد 10 جلد کتاب خوبه، حتی 2 جلد حداقل کتاب مقدمه بر روانشناسی رو خوندی که الان در دانشگاه درس میدن. ببین استادا الان در سال اول که مقدمه یا مبانی روانشناسیه، حالا دانشگاه تهران یا دانشگاه دیگری، استادا یکی دو تا کتاب اصلیشون چیه، چون اونا معمولا بهترین ها رو انتخاب میکنن. اون دو تا کتاب رو با دقت بخونی به دو دلیل، یکی اینکه آشنا بشی اصلا با موضوع روانشناسی، دوم متوجه بشی واقعا علاقه من هستی در این زمینه‌ها که مثلا این کتاب 30 فصله، 35 فصله و 35 تا موضوع مختلفه روانشناسی است. اگر اینا رو انجام دادی برو دنبالش، کار سخته ولی همچنان شدنی، حالا هر جور که دلت میخواد با موضوع و مسائل با من صحبت کن.
بله آقای دکتر خیلی ممنون. آقای دکتر این مسئله که گفتین رو من قبلا، چون خیلی فکر می‌کنم الان یه سال خورده یه دارم به صحبتاتون گوش میدم، هم کنفرانساتون رو گوش دادم هم مکالمه‌ای که با بقیه داشتین، این کارهایی که گفتین رو من تقریبا همه‌شون رو انجام دادم، یعنی اون 6 ماهی هم که معمولا پیشنهاد میکنید میگید ما 6 ماه برو بعد ببین مثلا هنوز تردید داری یا مثلا هنوز 40-50% بقیه موضوع 20-30%، این کارو من انجام دادم. فقط همین شکم رو این قضیه بود که انجام بدم، که فکر کنم الان دیگه کاملا برطرف شد که هم هدفم همین باشه، همین انجام بدم. حالا
ببین عزیز، ببین برخی از کارها فقط کارن، در حد کار میمونن، آدم ها به درجات مختلف ممکنه راضی باشن یا ناراضی با توجه به درآمد، شرایط کار، محیط کار، اما برخی از کارها هستن که خودش به خودی خودش لذت بخشه. نیم شما پرس کن بیا برو پیانیست بشو یا ویولونیست بشو. خب هر زمان که این بری ای بس و بیش از بقیه خودت هم لذت میبری. یعنی یه سری کارها تو خودش به خودی خودش پاداش هست. برو فوتبالیست بشو. خب حالا اگر یه کسی علاقمند به رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی به دلیل درگیریش از یه طرف و کمی با خودش و بیشتر با دیگران براش میتونه بسیار جالب و جذاب باشه، در نتیجه هیچ‌وقت فکر نمی‌کنه کار می‌کنه. من تو زندگیم عزیز میتونم بگم هیچ‌وقت کار نکردم. هیچ‌وقت. علتش این بوده که دست به کاری زدم، به دنبال موضوعی رفتم که بهش علاقمند بودم و پاداش و لذت در خودش به خودی خودش بوده. و همینجاست که من وقتی فرض کنید دوستان مثل تو لطف میکنند و میان میگن و از زحماتتون من تشکر میکنم و مرتب من زحمتی نکشیدم، برای من رحمت بود، خوشحالم هستم. تا زمانی هم که از نظر فیزیکی
خیلی شما زحمت کشیدین تو این قضیه افسردگی من، چون میگم سابقه‌ام خیلی خرابه.
اون آخه سابقه تو خرابه، سابقه تو خرابه، ولی من بعضیم که اونقدر خوب نیست عزیز. حالا از این بگذاریم، میدونی مسئله چی میخوام بگم عزیز؟ وقتی تو علاقه مندی، اگر دوست داری، اگر توانشو داری، چرا که نه؟ بنابراین من دلیل نداره که دنبال این نری. بعدم گفتم تو 70 سال عمر جلوته، 60 سال عمر سازنده جلوته، دلیل نداره که به خاطر اصلا چه اهمیتی داری. اگر یه جا میپذیرنت که بتونی بری، حتی اگر میخوای پایاتو محکم کنی که اشکالی نداره، از لیسانس شروع کنی، آهسته حرکت کنی، دلیل نداره به سال فارغ التحصیلی توجه کنی عزیز. فارغ التحصیلی تو مهم نیست، مهم اینه که در راه باشی، مهم اینه که در مسیر هدف و جاده‌ای باشیم که میخوایم بریم. حالا یه خونه دوستت 5 کیلومتره که 50 کیلومتر، خیلی خب میرسیم. اگر دوست داری برای تو ارزشمنده، پس دنبالشو میگیری. و چون میشه هم کار کرد هم درس خون، و خیلی از اوقات خود اون کار و درس و نظم و ترتیب و دیسیپلین و انضباطی که ما به خودمون میدیم عامل مهمی در موفقیت های بعدی ماست. برای تو خوشبختانه سربازیت هم رفتی، خود این سبب میشه که یه مقدار توانایی هایی در یه زمین هایی پیدا کنی. یه بچه خامی نیستی که از در دبیرستان آمدی بیرون، حالا به جای 23 فکر کن 21، اصلا فکر کن 19 20 18 سال دوره رفتی سربازی، حالا 20 سالت اومده. اصلا چیزی نیست که بخوای به سن و سال و اینا توجه کنی. به من باید میگفتی، برای که من باید بدونم کجایی، ولی اصلا اینا موضوعی من نبوده و نیست عزیز. یعنی اینا چیزی نیست. من خودم دو تا فوق لیسانس اولام رو که در ایران گرفتم، خب جوونیم بوده، قبل از 25 6 سالگی دکترام رو اومدم تموم شد، قبل از 30 سالگی بوده، برگشتم استاد دانشگاه بودم. ولی وقتی برگشتم برای بار بعد امریکا و مجبور شدم اینجا بمونم، یعنی یه چیزی نزدیک 46 سال قبل، متوجه شدم نه دو تا فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی من، نه دکترای جامعه شناسی من از امریکا به من نمیتونه کمک بکنه. خب رفتم فوق لیسانس سوم رو گرفتم، marriage family child counseling، یعنی ازدواج و خانواده و مسئله پرورش تعلیم تربیت کودکان. حالا میتونستم به نوعی هم زندگیمو بچرخونم، هم توی مسیری که دوست داشتم بیشتر بیفتم، و بعدم به خاطر موضوع رادیو تلویزیون اصلا تو خط دیگری افتادم. ولی این جابجایی‌ها رو کردم، هیچ وقت فکر نکردم چرا سنم در این سنه، من با 18 سالگی این کارو می‌کردم یا 25 سالگی یا 35 سالگی، هر زمان که لازمه آدم کاری که باید میکنه بکنه. بعدم الان در امریکا بیش از 50% کسانی که دارن دکترا می‌خونن سنشون اونور 40 ساله، یعنی نشون میده ماجرای تحصیل ادامه داره. فارغ التحصیلی ما نداریم. این قصه فارغ التحصیل گویی مثل یه زایمانی که آدم فرزندش رو به این دنیا میاره، نه فارغی در کار نیست. این ماجرای آموختن و علم ادامه داره تا اون زمانی که از نظر فیزیکی توانش داشته باشه. بنابراین دنبالش رو بگیر، پستی و بلندیای داره، فشارهای روت هست، ولی به قول ابراهام مزلو اون موضوعی مطلبی که ما رو از پا در نمیاره قوی‌تر و نیرومندتر می‌کنه، مثلا وقتی یه مسئله و مشکلی است که در مسیر رشد و پیشرفت ماست. بنابراین به نظر من دنبالشو بگیر، ولی آهسته حرکت کن، به سن و سالت هم کاری نداشته باش، و بعدم مطمئن باش که پایه‌های کارت محکمه، چون نمیخوای مدرک بگیری. چون وقتی آدم میخواد با یه کاری زندگی کنه، قرار نیست مدرک بگیره، باید مدرک رو با تمام وجود لیاقت و شایستگیش رو داشته باشه. من بچه هم وقتی که درس میخوندن رفعیم بود، اون رشته ای که میخواید بعدم با زندگی کنید، مطالب رو نخونید، مطالب رو یاد نگیرید، حفظ کنید که خاطرتون آسوده باشه، مبانی و پایه ها رو میدونید که اشتباه نکنید. الان تو اگر برنامه همین امروز بعد از 14:46 دکتر فرید اولاکویی رو بشنوی، فرید لیسانس و فوق لیسانس و دکتراش جامعه شناسی روانشناسی و به عنوان مریج فامیلی چایل کانسلینگ و نه به عنوان لایسنس، خب من حتما بشنوی میگه بابا متا نمیدونه من چی دارم، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، یعنی روانشناس، عضو انجمن روانشناسان روانشناس، لایسنس داره، اجازه کار داره، کار میکنه. و وقتی هم که آدم بشنودش متوجه میشه حرفشو بلده بزنه، درسشو خوب خونده، کارشو به بهترین صورت ممکن ارائه میکنه. خب اینا به خاطر اینکه اون اصول رو رعایت کرده. بنابراین تو هم عزیز اگر میخوای این درس رو بخونی بخون، هیچ هم نگران نباش. قبل از اینکه به 30 سالگی برسی که اصلا برای من مهم نیست، حتما میتونی به عنوان یه روانشناس خوب در یه جامعه مانند ایران که سخت بهش احتیاج هست کار بکنی.
راستش میتونم آقای دکتر تماس بگیرم با خودتون بیام برنامه راز نیازا رو اجرا کنم؟
ببین حتما مطمئن باش، من همچین رقیب بد جنس بد جوانی را نمیخوام، اصلا رایتم نمیدم. الانم به سفارت امریکا میگم که حتما به تو ویزا نده که اینجا سر کلت پیدا بشه. ببین همون پسری که اول استراب داشت و استرس داشت و با من سر بزنه و رایخه بلبل زبون شده که میخواد جای من رو بگیر. برحال من بذار یه چیزی به تو بگم. من یکی از حرفایی که نیچه در اون کتاب چنین گفت زرتشت میزنه که در نوع خودش بی نظیره، اینه که میگه بدترین مجازات یک استاد، اون به گونه دیگه بیان کنه نظر من، بدترین مجازات یک استاد اینه که شاگرداش همیشه در شاگردی او باقی بمونه. یعنی بهترین پاداش به یک استاد اینه که شاگردا از استاد جلو بزنن و از او برتر و بالاتر باشن. بنابراین نگران نباش، من تو زندگیم از اینکه کسی از من جلو بزنه مشکلی ندارم، چون همه خوشبختانه جلو هستند و من همیشه اون ته برای خودم. من گفتم تا تو پسری شدی که من باید یه فکری برات بکنم، شرمتو بکنم برای اینکه داری دردسر میشی. من در حال خوشحال شدم با صحبت کردم، موفق باشی، مطمئنم هم که به اینجا یا هر جایی که دوست داری خواهی رسید. عزیز
آقای دکتر میتونم این دو سه تا سوال، حالا نمیدونم وقت داریم تو زمان
نه وقت داری، حالا چون یه ذره طلبکاری زیاد شده با صبر کنیم، با پیام‌ها رو بشنویم برگردیم سوالاتو مطرح کنم. خوشحال میشم با صحبت.
خیلی ممنون.
ریخ خواهش می‌کنم، ریخ خط باشید.
آقای دکتر من سه چهار تا سوال دارم، مستقیما میپرسم، یعنی خیلی مشخص منتها، ولی اصل سوالم اینه آقای دکتر، هیچ راهی نداره به جز برنامه راز و نیاز من بتونم باهاتون صحبت کنم؟
ابدا هیچ.
ابدا هم
نه ببین،
یعنی پارتی بازی هم در کار نیست؟
ابدا، من ظرف 10 سال گذشته که و 9 سال و نیم که رادیو بوده با یک نفر یک ساعت هم کار نکردم که، همچین وقتی نیست. ابدا، علاوه اصلا من وقتی میتونم با ده ها صد ها هزار نفر توی یه سال صحبت کنم، بیام وقتم رو برای یه نفر بگذارم؟
بله درست.
اوکی بریم سراغ دو.
آی دکتر میگم من ببینید زمان ارائه تو، حالا چه تو مدرسه چه تو دانشگاه، من این مشکل داشتم، میخواستم ارائه بدم جلوی چند نفر، استرسم شدید میشد، هم یه خورده همین حالت صدام اینجوری میشد، هم اصلا یه حالت ترسی میگرفتم، اصلا نمیرفتم اجرا کنم. الان که خیلی بهترم، ولی الان میخواستم بدونم کتاب خاصی یا تمرین خاصی یا کلن این موضوع واسه من یه حالت شرطی شده. من کنفرانس همون صحبتتون راجع به حرمت نفس و اینا رو هم گوش دادم، اعتماد به نفسم گوش دادم. آقای دکتر من تقریبا میدونم داستان از چه قراره، منتها ولی این قسمت شرطی شدنشو مقابله کردن باهاش بلد نیستم.
نه ببین عزیز، دو تا نکته هست اول باید حل بشه، دو تا نکته اساسی. من به تو برگردم بگم که من استعداد و قابلیت و توانایی ها آگاهی های لازم رو برای بازی فوتبال دارم، ولی اول پام شکسته. هیچ پام شد. یعنی من الان باید پای خودم شکستم درست کنم. تو یه استراب عمومی یا جنرالایز انگزایتی یا استراب فراگیر رو داری، این استراب کنارش استرس نشسته، افسردگی هم هست، خطر وسواس و عصبانیت هم داره. اول باید اینو درست کن، یعنی هیچ دلیلی نداره که بری سراغ این کارایی که میخوای بکنی. من وقتی قرار هست که یه صحبتی بکنم به زبان فارسی، قرار نیست اون صحبت رو فقط بلد باشم، من قرار فارسی بلد باشم. پس تو با توجه به اینکه در ایران هم سی دی همانا به صورت کتاب در اومده یا هر وسیله دیگری، ترس و استراب وحشت است، استرس است، افسردگی است، خشم و عصبانیت، که 28 ساعته یکی دو بار باید با دقت اونها رو بشنوی و یا در عمل ازش استفاده کنی، همینقدر که 5% 10% 1% اینجا اونجا شرایط رو تو رو بهتر کنه. بدونی اگر همچنان لازمه، که حتما لازمه، اگر میخوای ریشش رو بکنی با یه روانشناس خوب کار کنی، در این حال از یه مقدار تکنیک ها استفاده کنی که اول مثل ورزشکاری که بدن خودش رو قوی میکنه قوی کنی، یعنی استراب و استرس نباشه. دوم اون چیزی که تو بهش میگی که به هر حال پابلیک سپیکینگ از جلوی مردم رفتن، امروز در امریکا بعد از مرگ دومین ترسی است که امریکایی‌ها دارن. تازه امریکایی‌ها که راحت و آسوده از کودکی یاد گرفتن حرف بزنن و واقعا مسئله آزادی بیان و عقیده به صورتی بسیار فراگیر و چشمگیر در اینجاست، در همه سطوحش، مخصوصا در کار آموزش و پرورش و بچه‌ها. خب پس بنابراین تو قرار است که بدونی با یه موضوعی روبرو هستی که خیلی مهم و اساسی است برای بیشتر مردم دنیا. بعد برمیگرده به نگاهی که تو به طور کلی به خودت داری. من اگر یه موجودی هستم که از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، چه دلیل داره از گفتگو با دیگران احساس ناراحتی کنم؟ من اگر خودم رو خوب و دیگران رو خوب یا بهتر میدونم، چه ترسی باید داشته باشم از این که حرف بزنم؟ خب اینا مطالبی نیست که بدونستم باشه، من باید به اینجا رسیده باشم که من خودم رو خوب بدونم، نه اینکه خودم رو خوب ندونم فکر کنم حالا با گفتنم همه چی خراب میشه. من باید دیگران رو خوب بدونم، اگر فکر کنم آدمای بدی هستن و دنبال فرصت هستن من آسیب بزنن، خب معلومه درست نمیشه. بنابراین موضوع کار کردن به روی سلامت روانی از یه جهت دیگه و حالا از بین بردن استراب یا هر چیزی که مرتبط به اوست و بعدن استفاده از آنچه که برای بعضی ها عادیه، خب اینا برمیگرده به همه اینا. من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم، در مورد کنفرانس ها و کلاس ها گفتم، گفتم من خودم رو خوب میدونم، نه تنها خودم رو خوب میدونم، خیلی خوب میدونم، ولی شما رو خیلی بیشتر خوب میدونم و شما از من بهتری. بنابراین من خوب با شما خوب یا بهتر، من چه جای نگران دارم؟ من رو خط رادیو مسئله دارم یا تلویزیون، من تو کنفرانس و کلاس. به من میگید حتی چیزی نمیدونی، معلومه میلیون ها چیز من نمیدونم. به من میگی اشتباه میکنی، هر روز من اشتباه کردم میکنم. به من میگی برخی از حرفات درست نیست، میگم حتما این چنینه. ولی اینا مانع از این نمیشه که من حرفامو نزنم، فقط مهمه که من آماده باشم برای که نظر مختلف و مخالف رو اونم از جایی که یا آدمی آگاه یا حسن نیت داره و میگه بشنوم برای که خودم تصریح کنم. بنابراین وقتی در باز میذاری مسئله نداری، من رو خط رادیو تلویزیون چه مشکلی دارم از بیان مطالبم؟ بارها هم شده یه حرفی زدم بعدم فکر کردم درست نیست، حتی تصحیحش کردم یا حتی در اثر گفتگو متوجه شدم باید به موضوع جور دیگه نگاه کنم. اصلا یه دلیل این که من میتونم راحت حرف بزنم این است که حاضر بودم بشنوم و اگر چیزی قراره تصحیح بشه و درست بشه رو انجامش بدم. ولی اینکه یک شبه من اینکه آدم بودم که فرضاً بر این بودی که من خوب نیستم، مردم خوب نیستن، مردم بدن، دنبال گیراد میگردن، منتظرن به تو حمله کنن، حسودی میکنن، بدجنسی میکنن، نمیدونم 10 تا مریضی و گرفتاری دارن، وقتی همه اینا رو تو وجودم گذاشتم معلومه حالا هر چی به من بگن که تو برو صحبت بکن، هم تو خودت خوبی هم مردم، با من باور ندارن به این عزیز. اینا موضوعی است که باید با تمام وجود حس کرد، احساس کرد، باور داشت و راحت و آسوده بود، برایش اهمیتی نداشت. حتی به اینجا رسید که من اگر تو اعتراضی به من بکنی درباره یه موضوعی، من در نه اینکه بخوام بازدیدم فکر کنم خب من اینو یه جای خوندم یا یه زمان یه جوری فکر کردم یا یه کسی گفته اشتباه بوده، قرار نیست به خودم بگیرم. ما مردمی هستیم که وقتی من به یه کسی میگم تو اشتباه کردی، به این نتیجه میرسه که یعنی تو بدی، تو اشتباه کردی، تو احمقی، تو نادانی، تو بدجنسی، تو اصلا بهتر زنده نباشی. این ذهنیت رو ما داریم که اینقدر نسبت به اشتباه حساسیم. اشتباه کردم، کردم، من بارها گفتم حتی خدا وقتی خلقت رو انجام داد فهمید پشت سرم همجوری اشتباه کرده. حتی وقتی حابیل و قابیل زدن هم دیگر رو گشتن، مثلا ناراحت شد برگشت گفت که و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود پنزون گرد، خدا پشیمان شده با دست گلی که آب داده، ما رو نگران هستم که چه میکنم. ولی این رو باید با تمام وجود حس کرد. شما من بگه این حرفت غلط و اشتباه، اونا میلیون ها مطلب نمیدونم. من وقتی بعضی وقت تو رادیو یا اون زمانی که بیشتر بودم گفتگوهایی میشد، میگم مثلا نمیفهمم موضوع چیه، سوال چیه، جواب چیه، اصلا نمیفهمم. خب معلومه ساکت میشینم. پس من مشکلی برای نفهمیدن ندانستن ندارم. معلومه که نمیدونم، معلومه که نمیفهمم. 200 رشته علمیه، 195 تاش من هیچی ازش نمیدونم. پس نباید حساسیت داشت نسبت به این موضوع. ولی اگر تو دائما همینجوری در هی قضاوت میکنی که من بلدم بلد نیستم، این چیزی که من گفتم درسته غلطه اشتباهی، وای مردم چی میگن، الان میخندن بعد مسخره میکنن، کار تمومه. معلومه که این کار به این سادگی ها صورت نمیگیره، ولی باید با تمام وجود حس کرد، احساس کرد، معتقد بود، باور داشت که من خوبم، تو هم خوبی، ما همه انسانای ناقصی هستیم که اشتباه میکنیم، حرفی که میزنیم میتونه غلط باشه، بد باشه، مهم اینه که بتونیم تصحیحش کنیم. تو همون سیدی حرمت نفس که تو میگی، حرف من این است که اصلا بیشتر راه ها از طریق اشتباه میره، مهم اینه که من تو با اشتباه چه برخوردی میکنیم. ولی من از این چی که هستم و از این چی که دارم که خجالت نمیکشم، و همین رو دارم، همین که هست. این خونه من، این ماشین من، این پسر من، این زندگی من، این گذشته من، این نمیدونم دست من، این چشم من، این ابروی من، با چه کارش کنی؟ ولی وقتی که من از آنچه که هستم و یا از آنچه که دارم خجالت میکشم، خب کارم تمومه. خب اگر این تو وجود من نشسته، من مسئله دارم. بنابراین وقتی صحبت از مسئله حرمت نفس یا اعتماد به نفس میشه، وقتی صحبت از اینه که ما باید به این واقعیت برسیم که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی ام، روزی که با تمام وجودم اینو حس بکنم مسئله ندارم. ولی روزی که من باورم اینه که من خوب نیستم و ضمن خواستنی هم نیستم، خب معلومه هر جا برم تو مهمونی اصلا از آغاز نمیخوام برم تو، بعدن در اصل معذرت میخوام، اینا که ببخشید را واقعا زحمت شد و اومدیم و خیلی ناراحتیم و شما رو به زحمت انداختیم و خب درسته مقدارش تعارفی مقدارش واقعیه، ولی که اصلا من لایق نبودم که شما برای من غذا درست کنید، شما مثلا لایق نبودم شما خونتون رو مرتب کنید، من لایق و شایسته ای نبودم که اینجا دعوت بشم. شما اصلا تو تعارفای عادی میفهمید از مردم، همینجا آدم مات و مبهوت میمونه. حتی دوستان عزیزانی که میان میفهمم، مثلا میگم ببخشید وقتی تو رو میگیرم، من نشستم با یه کسی حرف بزنم، شما نهید کار من خرابه، من چرا باید ببخشم شما میخواید با من صحبت کنید؟ بنابراین مهم اینه که ما یه فرهنگ و جامعه هستیم که از روز اول اولا به ما گفتن هر کس میخوای باش باش، ولی خودت نباش. دوم هر کاری که کردیم ایبو ایراد داشت، برای معلم ما نیومد گفت که تو 300 تا لغت نوشتی 4 تاش غلط، 296 تاش درسته. نگفت 296 تا درست، گفت 4 تا غلط. ما از اول متوجه شدیم تنها تو زندگی غلطاتو میشمارن نه درستاتو. من 30 تا کار عاقلانه کردم، یه کار احمقانه کردم، من میگم احمق. من 30 تا حرف درست زدم، یه حرف نادرست و دروغ گفتم، من میگم دروغگو. خب خیلی همچین جامعه این معلومه که گیر است و گرفتار، اصلا هیچ اندازه نداره، حساب و کتاب نداره. معلومه که ما از نظر اعتماد به نفس و به ویژه حرمت نفس درب و داغونیم. این مشکل در سراسر جهان داره، ولی ما هیچی از اوغاز که گرفتاریم. یکی اینکه یه مردک ابلهی به اسم حضرت آدم و اون حوای لعنتی در رفتن علف خوردن، سیب خوردن، گندم خوردن، کوفتی خوردن، ما همه گناهکار شدیم. مثلا گناهکار ما به این دنیا اومدیم، یکی نیم پساق اینم شده حرف، حالا گناهکار اومدیم، بدم هستیم. خب چرا؟ برای اینکه همه این حرفا رو زدن برای اینکه سوارمون بشن، گفتن تو بدی، تو گناهکاری، تو کثیفی، تو نجسی، تو بی ارزشی، تو بی اهمیتی، تو خطاکاری، تو گناهکاری، حالا دلا شما سوار بشید ما رو اینور اونور ببر. فقط برای سواری بوده. خب تا زمانی که این باورها رو داریم یکم میره اون بالا میشینه میگه من همه چیز رو میدونم و درست و غلطم براتون میتونم تشخیص بدم و تصمیم بگیرم، بعد میبینیم همه چیز رو هم به نابودی کشوندن ولی با وجودی همچنان مدعیان ما همچنان قبولشون داریم. خب اینا مسائل جدیه که از نظر روانی اجتماعی وجود داره و بنابراین اینا چیزی نیست که تو با کتاب با جزوه حرمت نفس تمومش کنی. تو باید قبول کنی که من خوبم، تو باید قبول کنی اصلا مردم تو رو بذاره پایین‌تر یا بالاتر میدونم فرقی نمی‌کنه. من برم توی مهمونی همش فکر کنم من 10% باهوش‌ترم، 20% نمی‌دونم پیرترم، 40% جوان‌ترم، هر چی چه فرقی می‌کنه تو زندگی؟ هیچی. بنابراین روزی که من با واقعیت آشنا باشم متوجه میشم این منم. همیشه تو سیدی حرمت نفس من شریدی چی میگه؟ میگه در تحلیل نهایی حرف آخر اینه: من از تو نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم، تو تویی و من منم. تموشو اون 2 سالشون 7 سالشون 35 سالشه. این که ما 35 سالمون اون 7 سالشه این که بازی نداره. تو همه زمینه‌ها همین کارو کردیم. بنابراین صحبت در این است که ما برسیم به اونجایی که این منم، نه خجالت داره نه شرمندگی داره نه نگرانم نه فکر کنم مردم بدن نه دشمنم، برای که منم نیستم. من با کی دشمنی دارم؟ مثلا نمیفهمم یعنی چی. من مثلا تو عمرم نخواستم کسی رو آزار بدم اذیت کنم. هر وقتم آزار و اذیت کردم 100 برابرش رو به خودم کردم. بنابراین اینها با تو وجود ما بشینه خاطر اون واسطه باشه. بنابراین من سر کلاس برم، تو کنفرانس برم، رو خط رادیو باشم، تلویزیون حرفمو میزنم، به من میگید حرفات بده، غلطه، اشتباه، هر چی هم بگید قبول دارم. فقط گفتم اون چیزی که حس میکنم، احساس میکنم، باور دارم، اعتقاد دارم، میگم. تو این زمینه نمیتونی من بگی تو پنهان میکنی، دروغ میگی، فریب میدی، بازی در میاری. نه، این منم. و نمیشه با 40,000 نفر حرف زد، 23 سال رو خط رادیو تلویزیون بود، هفته از 24-5 ساعت گرفته تا 15-16 ساعت در هفته که بودن، کاملا مشخصه این همینه. خیلی هم نه دوست دارن نه درست میدونن نه موافقن، اونا هم حق دارن و کاملا نظرشون درسته، ولی برای من چه اهمیتی داره؟ بنابراین باید رسید به اون جایی که روزی که حرف از حرمت نفسه که معناش اینه که من منم و تو تویی، نه اصلا نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم نه کوچکترم نه بزرگترم، مثلا معنی نداره این حرفا. پس که تو یه جایی هستی من یه جایی هستم، تو یه مقدار اکسیژن مصرف کنی من یه مقدار دیگه اکسیژن، ولی بیام هی سر اینا منت بذاریم سر هم و بگیم ما بالاتریم و پایینتریم، درست مثل محیط ارتشی است که نمیدونم این سروان و اون سرگرد و اون سرهنگه. نه، روزی که بپذیریم مسئله اصلی و اساسی من انسانم و ما با هم نه تنها برابریم، یکسانیم. We are the same. جالب اینه که باورهای مذهبی که به ما میگن است که ما همه بنده خداییم و خدا همه ما رو دوست داره. تموم شد دیگه. دیگه تموم شد. یه بحثی دیگه ما با هم نداریم. برام یه مواظب خودت باش، این کارو باید با کمک روانشناس انجام بدی و ببین چه می‌کنی. من خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آی دکتر بعداً هم میتونم تماس بگیرم سوال دیگه‌مو؟
بعداً هم میتونی بیای، حالا هر وقت خواستی. بذار به بقیه هم فرصت بدی. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات.
خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که این سعادت به مجددن نصیب من شد که دوباره باهاتون صحبت کنم. من دفعه قبل که باهاتون تماس گرفتم گفتید حالا به خاطر اون گذشته سختی که داشتم بعد از این گذشته بیاموزم، من که دوم بیاویزم و اینکه من حالا همزمان که با شما صحبت کردم زمان تراپی و دارو درمانی رو هم شروع کردم و همونطور که فرمودید خدا شکر دنبال یعنی روانشناس در حال پزشک خوب بودم که خدا شکر هر دو خوب هستم. من نتیجه مثبتی گرفتم، چه تراپی و چه دارو درمانی. و آقای دکتر میخواستم ببینم که تشخیصشون بیماری دو قطبی بوده و سوالی که من مشخصا از شما داشتم الان این هستش که کسی که از بیماری رو قطب رنج میبرن آیا میتونم توی ارتباط عاطفی موفق باشن، یا اگر این ارتباط جدی شد حالا یا به ازدواج یا فرزندار شدن منجر شد این نقش وراثت در واقع چطوری هست، میگن که به بچه‌شون حالا منتقل کنن این بیماری رو یا خیر؟
ببینید عزیز، اولا برمیگرده به شدت بیماری. خب بیماری ها میتونن خفیف باشن، متوسط و شدید یا خیلی شدید. دوم برمیاره به انواعش، چون اینا یک نوع نیستن. درسته که ما زیر یه چتر میاریمشون، ولی برخی از انواع در یه مقدار از صفات و ویژگی ها عمیق‌تر و سنگین‌تر ریشه دووندن، به این راحتی از جا کنده نمیشن. برخی ها سطحی و گذرا هستن. بنابراین درست مثل همه پدیده های دیگر جهان یه طیفه که خب کم و زیاد داره در این وسط هم هستن، حکمی به اون صورت نمیشه داد. دوم در خصوص دو قطبی مانیک دیپرشن، خب بسیاری فرضشون برای اینه که سیستم به گونه ای آسیب دیده که اونقدر نمیشه درستش کرد، فقط میشه تا حدودی درستش کرد و کنترلش کرد. من فکر میکنم ولی همچنان امکان درست شدن در بسیاری از موارد هم هست. بنابراین برمیگرده به اینکه واقعا نوعی که هست چه هست. تازه آنچه که من و شما در ذهنمون داریم مهم این است که در زندگیمون چه میگذره، چون برخی از اوقات علل و عواملی در زندگی ما هست که مانع بهبودیه، حتی خرابکاری میکنه، حتی اوضاع رو بدتر هم میتونه بکنه، چون ما یک مرتبه از یه مرحله به مرحله یا از یه جا به یه جای دیگه نمیریم که همه چیز قطع میشه. فرض بفرمایید اگر کسی در یه زندگی زناشویی هست با دو تا فرزند، حالا حتی ویژگی‌های روانی فرزند، آسیب‌های فرزند، مسائل مالی، مسائل خانوادگی، مسائل اقتصادی، موضوع مربوط به مهاجرت، نمی‌دونم ویزا، همه اینا عواملی که خیلی از وقت خارج از کنترل ما هستن، اثرگذار هستن، چون ما در جهانی هستیم که برخی از اوقات قسمت‌های بسیار مهم و اساسی زندگی ما تحت تاثیر حوادثی است که کاملاً حتی شناختش و یا اداره و کنترلش از عهده ما خارجه. ضمناً می‌دونیم موضوع دو قطبی زمینه رو فراهم می‌کنه برای ارث. علت جمعین است که در افسردگی ما یه چیزی نزدیک 20% احتمال رو داریم، یعنی اگر 5 تا فرزند داریم یکیشون میگیره، ولی وقتی که منیک دیپریشن باشه، دو قطبی باشه، از 5 تا فرزند 2 تا. خب اولا توصیه فرزندان کمتر میکنن، دوم همسر باید خودش و خانوادش علائم و نشانه هایی از این بیماری ها یا حالا اضطراب افسردگی، خشم، استرس، وسواس، اینا رو نداشته باشه، چون اگر اونم داشته باشه حالا ترکیب ژنتیک احتمال رو بیشتر میکنه برای انتقالش به فرزندان. خب اینم هست، ولی خب رعایت یه اصولی سبب میشه حتی اگر بچه های ما هم گرفتار باشن بتونیم تا حدود زیادی اونا رو از خطر بگذرونیم. تازه همه اینا برمیگرده به 20 سال آینده که خوشبختانه پیشرفت های علمی این امید رو نوید رو میده که ما 20 سال دیگه مثل خیلی از بیماری ها که میتونیم معالجه کنیم و از شرش خلاص بشیم، ای بسا بیماری های سنگین روانی، حتی اسکیزوفرنی رو بتونیم معالجه کنیم، چه رسه به دو قطبی و بایپولار. خب اینا همه هست از این، بنابراین ما در دنیای امکانات و احتمالاتیم و بعدم گفتم خود بیماری ما، شرایط زندگی ما هست. خیلی از اوقات شما در یه محیط و شرایط و وضعیتی زندگی میکنید که اصلا معالجات فایده ای نداره، یعنی درسته که شما یه منبع آبی دارید که از این ور آب بهش ریخته میشه، ولی اگر به مقدار بیشتری یه جایی سوراخی داره و آب رو هدر میده، خب آخر کار افزایشی نخواهید داشت. اینا جوابای حتمی و قطعی نداره، ما با یه مقدار احتمال و امکان روبرو هستیم. معلومه که اگر یه کاری خطر و ریسکش بالا باشه، ارزش و اهمیتش کم باشه، انجامش نمیدیم، ولی اگر خطر کم است و ضمناً موضوع با ارزش اونو خواهیم داشت. اینجاست که معمولا همه انتخابات سر جاش، ازدواج رو میشه کرد، میشه نگهش داشت، مثلا اگر همسر آگاه و دانا و مواظب و مراقبی باشه. در خصوص بچه‌ها ریسکی است، ولی برخ از وقت امکانات ما اجازه میده. بعدم خب فرض کنید در یه خانواده شما اگر من بگید من منیک دیپرشن دارم، میگم دیگه حد اکثر تعداد فرزندان شما دو تاست، یکی چون درست نیست، سه تا هم حتماً دیگه درست نخواهد بود برای شما، برای بقیه میتونه باشه. یا ضمناً همسر مهمه که در چه شرایط و وضعیتی هستن، سن شما چه، امکاناتتون چیه، چند روزه توان مواظبت مراقبت از فرزند دارید و بقیه.
درسته، من در واقع همسن برنامه شما هستم آقای دکتر، 23 سالم هست و ممنونم از جواب جامعتون. من میتونم سوال دومم رو بپرسم که در حوزه اجتماعی هستش؟
حتما
بفرمایید. من بعد از اجازه اجتماعی که فرمودید، من هستش الان خدمتکار در واقع خانواده متفاوت هستم در تهران و البته میدونم شما گفتید که دیوانه ترین انسان کسی هستش که در این جهان به دنبال عدالت باشه و این جهان جهان تفاوت هاست و من هم اصلا به دنبال عدالت نیستم، ولی مواردی که دیدم برام عجیب بوده و فکرم خیلی مشغول کرده، مثلا اینکه چرا دختر این خانواده که حالا قاتل سنی زیادی هم با من نداره، 25 سالشون هست، میتونن به راحتی ویزای دانشجوی امریکا بگیرن در حالی که من 5 سال هستم که شروع دوره کارشناسی رو میخورم بعد از دیپلم، و اینکه چرا بعضی از مردم سالی چند بار میتونن سفر خارجی برن در حالی که پدر من برای تامین مخارج زندگی کلیهش فروخت. من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، این مسئله برام خیلی سنگینه و
دارا. ببینید از این، اولا شما یه جمله نه صبر کنید بلکه ذره آروم بگیرید، شما یه جمله راجع من گفتید که من هم حرفی ندارم، حرفم این است که دنیا طبیعتی ظالم برای هر چیزی که میسازه خراب میکنه و دو سوم حیوانات برای زنده موندن یه روز باید حیوان دیگر رو بکشن. امید این بود که انسان یه جامعه مبتنی بر عدالت و انصاف برقرار کنه که همونطور که شما مثالاشو زدید نشده، ولی اشکال کار در این است که بعد از فهم و درک واقعیت موضوع اصلی پذیرششه و اگر جنگیدن با واقع نیست که من شما بجنگیم با دیوار خونمون یا با کوه که حلش بخوایم بدیم بری کنار. این که من ناراحت هستم مشکلی رو حل نمی کنه و بعدم منو از پا در میاره و از اون گذشته به هر حال میشه یه جور دیگه هم زندگی کرد، یعنی خیلی از چیزها رو اونقدر که مهمه مهم ندونست یا خیلی از چیزها رو قبول کرد که من با دنیایی که درش محرومیت و محدودیت و برخ از اوقات ظلم و تبعیض به صورت ایرانگری هست باش روبرو هستم و با اونا فرض بفرمایید. اصلا نه اینکه مهم باشه، این که این خانواده دارن 10 دفعه میرن سفر، پدر من حالا کلیهشو کاری ندارم، سفر نمیرم، سفر خبری نیست، سفر در بیشتر موارد آدم ها برای فرار از زندگی خسته کننده و حوصله سربرنده شد.
قطعتون میکنم این امکانات داری خیلی توی کیفیت زندگی تاثیر داره و اینکه من احساس میکنم افکار منفی که توی ذهنم هست کم کم تبدیل به خشم یه رو خشم میشه و نمیتونم روی کارم هم درست تمرکز کنم و مدام
خب اشتباه میکنید. خب نه نصب کنید عزیز، اشتباه شما اینجاست که فکر کنید چون یه چیزی رو درست میگید باید پاش ایستاد و از بین برید. همچه چیز نیست، شما با سیستم نمیتونید به جنگید. آخه یه عقلی یه واقعیتی هم به شما نشون میده. مثال منو هست که شما بگید من این کوه سر راه ماست بوده، هی من دارم هول میدم بره. خب این همچه اتفاق نخواهد باشه، فقط نیرو و انرژی شما مثلا وقت شما همه چیز داره تلف میشه برای چیزی که شدنی نیست. شما من میگید مسائل سخت و سنگینه، باهاتون کاملا موافق هستم، ولی به صرف اینکه سخت و سنگینه اگر راه حلی براش وجود نداره خب نداره دیگه. به همین جهت که من خاطرم از یه روز سر کلاس داشتم حرفای می‌زدم، یکی از شاگردا در ایران برگشت گفت استاد اون دنیا برید جواب خدا رو چی میدی؟ گفتم من برم اون دنیا خدای تو یک بار چند تا سوال منو جواب بده، اون خدای اون البته نه خدای من. یعنی میخوام به شما بگم شما دنبال یه چیزی که با واقعیت اون میخونه امکانش نیست. به همین جهت که شما میتونید تبدیل بشید به گروهای کاملا مخالفی که تا پای مرگ بره و بعدم برای برقراری عدالت بیشترین ظلم‌ها رو بکنم طور که در طول تاریخ میلیون‌ها نفر کرده. صداتون رو ندارم عزیز.
بله آقای دکتر، درست میگه،
حق با
شما.
ببینید من وقتی که پس خواهید من پاشدم تو ایران بودم فارسی حرف بزنم، آمدم امریکا متوجه میشم از سب تا که دور بر منه یه نفرشونم فارسی بلد نیست. خب من که میتونم بگم این چه وضعیه؟ خب من میگم بی خود اومدی، بعدم بیا زبان رو یاد بگیری، فکر کنی ارزش رو داره، اینا که هیچ بگر برو. یعنی یه دنیایی است که اگر بخوایم به صورت درست و غلط و خوب و بد و سیاه و سفید ببینیم از ما در میاد. بنابراین که من همیشه عرض کردم نمیخوام در یه بحث فلسفی و عمیق 5% دنیا خوبه 5% دنیا بده 5% دنیا غلطه 5% دنیا درسته، ولی 90% دنیا تفاوته و اینا هست. من میگم تو اون خط سیاه و سفید هستی میفهمم تبعیض و تفاوت مهمترین مسئله انسانی است، میفهمم. بارها عرض کردم کودک انسانی نسبت به تنها چیزی که حساسه نابرابری و تبعیضه. شما رو هم کاملا میفهمم. اصلا به همین جهت گفته شده بدترین یا بهترین موضوع مسئله ظلمه و بهترینش عدله. اصلا توش باز اونم حرفی نیست و اینه که بیش از همه به همه آسیب میزنه و مطرحه، حتی اساس کار هست. خب ولی وقتی شما حرفتون این است که من تفاوت و تبعیض رو میبینم کاملا متوجه هستم. مادرانی هستن که هیچ چیزی نخوردن که به بچه‌شون یه قطره شیر بدن، خانمایی هستن که توی وان شیر حمام میکنن برای که پوستشون لطیف بشه. و این همه تفاوت و ظلم و بیداد رو میفهمم عزیز. ما همچنان هست که
آقای دکتر درخشی کوچولو میگم. نه عزیزم، موضوع عقب افتادگی من هم خیلی اذیت هم میکنه، چون من حالا نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی در دوران مدرسه واقعا همیشه خوب شاید اول بودم، همیشه معدلم 1990 بود یا 1980 بود، به جای که حتی سال دوم دبیرستان که بود بعد پدرم گفتش که امکان داره که حالا امسال به خاطر تامین مخارج نتونیم مدرسه بری. من یادم انقدر بوسول به حد گریه کرده بودم که چشام تار بود، یعنی خیلی وابستگی داشتم به مدرسه و خب توسط معلم ها و داشتم دام بسیار ادمایه میشدیم هم من و هم خواهرم و این مسئله خیلی از همون 18 سالگی که حالا دپرشن من هم شروع شد خیلی اذیت هم میکنه. من نمیدونم با چطور واقعا باش کنار بیام، مثل شوکت مخت بود برام.
نه متوجهم عزیز، شما گفتم متاسفانه آمارهای قبلی من اخیرشون ندارم، روزی 23,000 تا بچه از گرسنگی و بی‌غذایی در دنیا داره میمیره. یعنی در یه همچین دنیایی که این همه تفاوت و تبعیض وجود داره، دنیایی که میتونست اینگونه نباشه، دنیایی که امروز هزینه های بودجه نظامی 1/10 کار ساده میکنه. چرا من باورم این است که آموزش و پرورش در همه سطوح همیشه باید رایگان باشه، نه تنها رایگان باشه، باید به دانش آموز و دانشجو حقوق داد که بتونه راحت و آسوده بره مدرسه. همین چیزی بود که در ایران ما برای گرفتن 300 تومان و 500 تومان برای دانشجویان اون تو دانشگاه می‌جنگیدیم که به بچه‌ها این کمک رو بکنن. بنابراین کسی که درس می‌خونه درست پس کسی که کار می‌کنه از من، و بهداشت هم باید از آن همه باشه، رایگان برای همه همیشه. یعنی اصلا آموزش رایگان و بهداشت و پزشکی رایگان حق انسانی است. همین جاست که من در بحث مربوط به عدالت صحبتم مسئله حق نیست، بلکه اون تعریف از زمان ارسطو تعریف خام بی‌معنی است. بقیه هم تکرارش کردن. ماجرای عدالت یعنی سهم منو بدن و سهم من 1.8 میلیاردیوم همه چیزی است که روی کره زمین، و اون سهم منو بدن من باش راحت هستم. برای بقیه هم همین چیز رو طلب می‌کنیم. این بحثایی است که من قبلا در برنامه جامعه سالم داشتم، دو مرتبه هم بهش خواهم رسید. اونا یه گفتگوهایی است که داریم ولی چند تا فاصله داریم بسیار. و به همین جاست که بزرگترین موضوع و مسئله‌ای که در طول تاریخ بوده عدالت و انصاف بوده، جاستیس اند فیرنس، اساس کار این بوده. بقیه ارزش‌ها اونقدر جا نیفتاده، آزادی بوده ولی اونم باز به خاطر این بوده که عدالت و انصاف درش رعایت نمی‌شد. حالا اگر فکر کنین حرف دیگری دارید می‌خواید با هم بزنیم، با صبر کنیم، با پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم روی خط باشید. روی خط باشید.
بله، من سال سوم که داشتم ازتون درباره مسئله که حالا پیش روم هستش، من راستش از بعد از حالا دیپلمم شروع کردم زبان خوندن و حالا به امید اینکه بتونم برم و جایی پناهنده بشم، چون اینجا واقعا امکانات خاصی ما خودمون خانوادهمون که حالا چیزی نداریم و امکانات خاصی هم تعلق نمیگیره به ما متاسفانه. و اینکه گزینه دیگه هم که حالا پیش روم هستش همینه که دوره کارشناسی رو شروع کنم و خب بعدش حالا ارشد رو ادامه تحصیل بدم. و الان سوالی که من از شما دارم اینه که من اگر که حالا پناهنده داشتم در اون کشور حالا اروپایی مد نظرم که زبانش هم رو هم الان مسلط هستم در حد C1 فکر میکنم، من میتونم خب یه سری دوره های هستش که برای پناهنده برگزار میکنم و یه مقدار حقوق حالا نه چیزی میدن بهشون، ولی خب وقتی که یورو رو حالا تبدیل به تومن میکنیم اگر من برای خانوادم بفرستم حالا مبلغ خوبی میشه و میتونه خانوادم ساپورت کنه، با توجه به اینکه من حالا من و خواهرم از 18 سالگی مسئولیت خانواده حالا با همون بوده.
مسئولتون از خانواده کیه؟ مسئولتون از خانواده کیه؟
ما یه خانواده 6 نفره هستیم آقای دکتر. خواهرم 24 سالشون هست، من 23 سالمه، فرزند دوم هستم، برادر کوچکترم هم 19 ساله و 15 ساله هستم.
خب پدر مادر کار نمی کنن؟
بله با پدر و مادر. پدر و مادر متاسفانه پدرم که دوباره عمل جراحی شدن دیست که کمرشون برای سر کار سخت و همونطور که خدمتتون عرض کردم متاسفانه در نهایت مجبورشون از کلیهشون بفروشن. و در واقع آسانتر بهتون بگم آقای دکتر، پدر من مطمئن نشد مکتب شد تا ما به اینجا برسیم و مادرم که متاسفانه افسردگی دارن و هم بیماری قلبی دارن و فشار خونشون هم بالای متاسفانه نمیتونن کار کنن در حد همین که امور منزل و آشپزی حالا ما انجام بدن. و اینکه برادرم هم که یکیش فارغ التحصیل شدن 19 ساله و یکی هم که 15 سالشه و مدرسه میره. و اینکه برای گزینه دومی که در پیش روی من هستش اینه که اجازه بمونم و دانشجو باشم که بعد از کارشناسی من مطمئنم که اینجا حالا کار پیدا نمیکنم با تجربه شرایطی که هستش و بعد ارشد بخونم، ضمن اینکه در طی این 6 سالی که من میخونم و حالا با کنکورم 7 سال من هیچ حمایت مالی از خانوادم نمیتونم بکنم، بلکه باید تمام پولی که درمیارم برای خودم و برای خرج تحصیلم استفاده کنم. من میخواستم ببینم که
خب آخه من مشکلی که دارم، ببینید عزیز، من نمیخوام، البته میدونید اینجا هم چه جای گفتگویی نیست، ولی متاسفانه رو خط رادیو هستید. من نمیدونم پدر و مادری با این همه مشکلات چرا با 4 تا بچه بیارن، میدونید؟
بله این دقیقاً سوال من هم بوده آقای دکتر از بچگی متاسفانه.
یعنی ببینید یه مقدار چیزایی رو ما درست میکنیم که اصلا حالا اون بکنار. ببینید عزیز، شما با اومدنتون به عنوان پناهنده، من نمیدونم قواعد واقعا اروپا چگونه هست، ولی بعید میدونم که یه اضافه درآمدی داشته باشید که بتونید بفرستید. بله یه کمک هزینه ای میتونه برای خانواده باشه، ولی نه اونقدر. ولی شما اگر بتونید اونجا لیسانستون رو یعنی کارشناسیتون رو بگیرید با معدل خوب و ضمناً زبانتون رو هم بهتر کنید، بعدا میتونید بورسیه بشید برای دوره فوق لیسانس دکترا بیاد. کارشناسی ارشد دیگه تو ایران نخونید، یعنی فقط کارشناسی رو بخونید و اگر از دانشگاه خوبی باشید خب درهای دانشگاه بازه براتون. اما در جهت اینکه بتونید هزینه زندگی خانوادتون رو بدید، خب این با توجه به درس خوندنتون امکانات محدودتون و 4 نفر آدم که خب به هر حال هر اندازه هم که مسئله و مشکل باشه برادرها بالاخره باید بتونن یه کاری برای خودشون بکنن، شرایط سختی عزیز. من نمیدونم، برمیگره به واقعیت هایی که الان برای مهاجرین یا برای پناهندگان در اروپا به من بگید چه مدتی باید کجا بمونن، چی بهشون میدن، چه مقدار از اون رو میتونن پس انداز کنن، ذخیره کنن، ماهیانه برای خانواده بفرستن، اینا رو واقعا نمیدونم.
درسته این مبهم بودن این مسیر هم هستش که دکتر منو دودل کرده در واقع و نمیدونم که در واقع باید چه کنم. از طرفی اون مزایا رو هم به هم داره و از طرف هم حالا اگر من کارشناسی رو شروع کنم یه متاسفانه حمایت از خانواده‌ام نمی‌تونم داشته باشم، این حمایتی که الان میتونم ازشون بکنم با کار کردنم. و این الان سوال من در واقع خیلی برام مبهمه و ذهنمو به شدت مشغول.
آخه مبهم نیست. ببینید عزیز، آخه یک کمی مثل این است که من و شما نمی‌دونم برای یه تومن داشته باشیم بخوایم 4 نفر رو سیر کنیم، خب نمیشه. می‌دونید یه مقداری واقعیت‌ها اجازه نمیده که ما دست به کارهایی بزنیم که دوست داریم و درسته. نمیدونم عزیز، چون گفتم شما با چهره سخت و تلخ واقعیت‌های بد روبرو بودید، از این به بعد اضافه چهره اونقدر عوض نشده، چه به صورت پناهنده بیاد چه بخواید درس بخونید که بعداً به دلیل برجستگیتون در دانشگاه بتونید به اصطلاح بورسیه بگیرید و بیایید، اونا شدنی است. ولی اینکه بخواید تو این مدت کمک مالی هم به خانوادتون بکنید، اون برمیگرده به واقعیات و بعدم چند روز شما رو هم از نظر فیزیکی و روانی و چه از نظر هدفاتون عقب میندازه. یعنی همه اینا هست. متاسفانه در دنیایی هستیم که زندگی درش سخت و مشکله، برای بعضی هم مثلا مشکل نیست، غیر ممکنه، و شما با توجه به اطلاعاتی که من میدید بیشتر تو اون مرحله و منطقه هستید و راه فقط سخت و سختری در مقابلتون. همین
درسته. و آقای
تو
این شرایط
فعلا
دودلی و این
اوضاع، نه نه دودلی نیست عزیز، نه ببینید، نه اسم اینا رو دودلی نگذارید، اینا با توجه به یه مجموعه، یه انتخابه که با توجه به اطلاعات تازه درست باشه ممکنه در میانه راه بکنیم راه دیگه بهتر بود، و وقتی که امکانات محدوده معلوم ریسک خراب شدن هم بیشتره، ولی شما چند تا کار رو با هم نمیتونید انجام بدید. بعدم ببینید موضوع این است که الان در یک کشوری مانند ایران متاسفانه بر اساس آنچه که میشنویم، من نمیدونم، میلیون ها نفر مانند پدر مادر شما دارن زندگی میکنن، یعنی زیر خط فقرند و امکانات بسیار کم و محدودی دارن. اگر موضوع برمیگشت به 5 نفر یا 50 یا 500 یا 1000 نفر میشد دنبال یه راه حل‌های دیگری هم گشت، ولی برخی از اوقات وقتی اعداد و ارقام اینقدر بالاست، بعدم تنوع مسئله و زمانشه. پس خب خواهر 23 4 ساله شما باید یه فکری برای زندگی بکنه، یا حتی اگه شما نکنم برادر 19 سالتون، حتی به اعتبار 15 ساله که شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده نباشید. در این حال اگر شما میگفتید من میخوام برم کار بکنم پول در بیارم به اونا، یه مثلا شما خود در این حال درستون رو بخونید، و خود این نه تنها برای شما درآمد رو از بین میبره، هزینه های اضافی رو هم یا بیشتری رو هم موجب میشه. بعد از زمانی هست که شما یه چیزی رو موقتی دارید، کوتاه مدت دارید، یک ماه، دو ماه، سه ماه، یه مسئله است. یه زمانی هست که یه برنامه است که 5 سال 7 سال جلوتونه، تازه شرایط پدر مادر با گذشت زمان بدتر هم میشه که بهتر نمیشه.
درست بهتر مثلا میشن. آقای دکتر من سوال آخر ما شما اینه که من باید چه نگرشی و چه دیدگاهی داشته باشم حالا با توجه به این شرایط هم که هم بیماریم بدتر نشه و بتونم ادامه بدم واقعا؟
نمیدونم. آخه این پرسشی نیست که من بتونم جواب بدم. من نگرشی که متاسفانه من تمام مدت بهش کاملا معتقد شدم واقعیته، و واقعیت به شما میگه حوزه و حریم عمل شما کجاست. یعنی شما به عنوان یه دختر قرار نیست مسئولیت پدر و مادر رو به عنوان یه اصل برای خودتون بگیرید. ولی آیا یه همچه کاری رو میتونید، میشه، میخواید؟ من نمیدونم، مثلا کسی برای کسی تو این گونه موارد نمیتونه نظر بده که ترجیح کدامه. گفتم یه زمانی هست که چیزی در کوتاه مدت شدنی، یه زمانی هست که شما دارید درباره 4 تا آدم که توان اداره خودشون رو به یک اعتبار ندارن و یه نفری که خودش اینچنین گیر است و گرفتار و در عین حال هم گفتم مجبور برای رشد خودش هزینه‌هایی داشته باشه و اون هم درآمدش رو کم میکنه، هم هزینه ها رو اضافه میکنه، همه چیزش الان داره دور اون موضوع لعنتی پول میچرخه دیگه.
آقای دکتر من راستش حالا با توجه به این شرایط هم بعضی اوقات حالا میخوام به خودم روحیه بدم یا مثبت نگر باشم، میخواستم بدم
نه اونا کار اونا آخه روحیه و مثبت نگری
خواهد منیش باشم یا کار
نه نه روحی نه خب آخه نه با اون حالا که نمیشه حرکت کرد که من در کجا هستم و اینا. موضوع
این حد مثبت اندیشی چقدر هستش؟
آخه من نمیدونم مثلا مثبت اندیشی، من نمیدونم، شما مثبت اندیشی ندارید، شما یه واقعیت سخت و تلخی جلوتون، بهتون میگن برای خرید نون باید 20 کیلومتر راه برید تا لقمه نون پیدا کنید. مهم اینه که واقعا حال و توان گفتم یه زمانی هست که کوتاه مدت در یه شرایط محدود یه کاری رو میشه کرد برای یه پرشی جهشی مثل یه چیزی که داری، وقتی که کار اینقدر سخت و سنگینه مسئله هست، و اینا کار فردی نیست، اینا این مقدار کارهای دولتی یا سازمانی است. متاسفانه ما در شرایط اینقدر سخت و تلخی در ایران قرار داریم که نه بخش دولتی و نه سازمانی برای این کارها وجود داره.
درسته، متاسفانه. البته خیلی خوشحال شدم با این صحبت
کردم. نه من اصلا خوشحال نشدم از گفتگوی حالا شما یه ذره فکر را بکنید ببینید کجا
مهربانی دارید آقای دکتر.
نه لطفا من به حال من حالا امیدوار هستم که شاید دوستانی یه نگاه و نظر دیگه ای داشته باشن. حالا شما برنامه رو تعقیب کنید من بعدم اگر باز مسائل یا دو گاه به جای 3-4 راهی هایی که الان دارید به یکی دو راهی ها رسیدید یه زنگی بزنید با هم صحبت میشه. روی خط باشید، بذارید ما پیامارو بشنویم. من یه قسمت کوتاهی دارم. شاید با شما یه گفتگو داشت. روی خط باشید. شما اگر بخواید درس بخونید، میخواید چی بخونید عزیز؟
من اصلا به تجربه شما خیال از خودم دارم و علاقه‌ای که می‌بینم، آقای دکتر، به رشته مکانیک بسیار علاقه مندم.
یعنی چی مکانیک؟
مهندسی مکانیک آقای دکتر.
آخه چرا فکر می‌کنید به این کار علاقه مندید؟ از کجا می‌دونید؟
خاصش من حالا هم با تجربه حالا کودکیم، نوجوانیم و حالا همیشه در فکر ساخت تولید اشیا بودم، یعنی شبیه دخترهای نبودم که حالا با اسباب بازی بازی کنم، شب با ابزار بوده یا همیشه این دیدن حالا در کنار پدرم وقتی چیزی رو تعمیر میکرد یا میساخت خیلی برام همیشه جذاب بود و با توجه به تحقیقی هم که کردم حالا در این رشته و حالا گرایشش توی کارشناسی ارشد به نتیجه رسیدم که حالا بین رشته‌ای که فنی مهندسی هستن این رشته برام مناسب‌تر هستش.
و خب به من بگید پدر چه شغلشون چی بود؟
پدر متاسفانه ایشون هم گذشته سختی داشتن، آقای دکتر کارگر هستن و ایشون هم 11 سالگی متاسفانه که یه تنهایی برای پدر بزرگم پیش میاد مجبور میشن که به قناه همیشه که مسئولیت خانواده رو برعهده بگیرن.
نه کاری نه شغل میکنم، نوع کارشون چی بود؟
کارگر هستن آقای دکتر.
کارگر چی؟ کسی کارگر ساختمانی؟
نه نه متاسفانه در اون حد توانایشو ندارن و در حد اینکه روزی 4 تا 6 ساعت بتونن راننده تاکسی باشن و توی همه شهر خودمون.
اوکی، حالا این پرسش آخر، مثلا با چقدر کمک هزینه به حساب ریال یا تومان در ایران شما فکر کنید که مثلا پدر و خانواده میتونن خودشون تا حدودی اداره کنند در ماه؟
آقای دکتر برای یک خانواده 6 نفره فکر میکنم خط فقر الان حدود 8 تا 10 میلیون تومان باشه، ولی من حالا ما با کمتر از این هم معمولا ساختیم، ولی خب دیگه حالا معمولا به همه حدود هستش.
خب چرا 6 نفره میگید؟ شما که دو تا بچه هستن و پدر مادر.
بله ما 6 نفر هستیم و
خب شما که الان یه جایی هستی تو کار میکنی تو زندگی میکنی؟
بله.
نه اونه که با پدر هستن
من من حالا کار کردم رو برای خانواده میفرستم و خب متاسفانه حالا بخاطر این تورمی که هست ما خونمون هم حالا اجاره هستش و هر سال یه مبلغی روی مبلغ رند و اجاره اضافه میشه و ما تمام تسندوزمون رو هم من و هم خواهرم باید ایران بزنیم تا آقای دکتر سخی بالای سرمون باشه.
خواهر که شما یه سال بزرگترن چه میکنه؟
متاسفانه ایشون هم نتونستن وارد دانشگاه شن، یعنی توی یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب رشته مهندسی قبول شدن کنکور که دلیل مسئله مالی یکی دو ماه رفت هم نتونستن ادامه بدن و ایشون هم بعد از اون توی خیاطی کار میکنن آقای دکتر، ایشون هم کارگر هستن.
حالا بنابراین شما فرض تو شما مثلا فکرتون این بود که اگر بیاید اروپا به عنوان پناهنده مثلا چقدر میتونید اضافه درآمد برای خودتون درست کنید یا داشته باشید؟
من این هایی بکنی که حالا در نظر گرفتم برای این دوره هایی که برای پناهنده ها پروازان میکنن حدود 1200 یورو هستش که با توجه به اینکه مخارج حالا که اون کشور حدود 700 یورو میشه، من حالا حدود 400 تا 300 یورو اضافه میام و میتونم ماهانه در خانواده هم بفرستم حالا اگر بتونم به صورت پناهنده باید اون کشور شم.
اوکی، ببینید عزیز، شما لطف کنید من از امیر میخوام شماره تلفن شما رو بگیره و اسم کوچکتون و شماره تلفنتون، بعد من ببینم اگر دوستانی لطف کردند و تلفن کردند بتونیم یه ارتباطی با شما برقرار کنیم برای یه مدتی، شاید بشه یه کمکی داد که کمی اوضاع آروم بگیره یا با توجه به اون وضعیت بمیشه. یعنی که حتما امیر جان لطفا شماره تلفن ایشون رو بگیر بعد به مهناز خانم بده. ضمناً اگر عزیزانی مایل به کمک مالی هستن چه در اینجا که ما میتونیم به ایران برسیم چه در ایران که مستقیما به خودشون بدن، برای ما درگیری در اون زمینه نخواهیم بهش منتقل، مستقیما لطف کنید تلفن کنید به دفتر رادیو 310 441 5111 310 441 5111. ضمناً مهناز خانم این اطلاعاتو میگیرن با من در میون میگذارن که ببینیم چه کرد. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، امیدوارم بتونیم گشایشی
پیدا کنیم. واقعا تو یه پدر مهربان هستی برای ما. متاسفم واقعا اگر این اتفاق بیفته این همون آرزویی بود که پدرم برای ما داشت و واقعا از دستشون برنمیومد که این کارو بکنن. و خیلی ممنونم که چراغ رو برای من روشن کردید.
متاسفم
که
خوشحال شدم. منم همین. خواهش
می‌کنم.
بفرمایید. ما اینجا صحبیم و شما از کجا تلفن میکنید؟
نه از آمریکا تماس میگیرم. صحبتون بخیر در واقع.
خب بیبی نداره، بفرمایید جان.
من پیش از هر چیزی تشکر کنم از شما که باعث آگاهی من و جامعه ایرانی شدین که تابوی در واقع بحث سلامت روان از بین بره و ما شاید یک کوچولو آگاه تر بشیم. من خودم شخصا فکر کنم چند سالی هست به داد خودم رسیدم با توجه به اینکه صحبت شما رو گوش دادم.
خب فقط داد بقیه رو در آوردید.
آره دیگه، تو این چند سال داد بقیه رو خیلی در آوردم.
خب اون است که حساب میگه. بفرمایید.
آمریکا تماس میگیرم، 37 سالم هست و 7 سال هست که مهاجرت کردم اینجا. فرزند اول هستم، دو تا برادر کوچیک‌تر دارم با فاصله 4 سال و 12 سال. نرس هستم و چه چیز دیگه یا نمیدونم اطلاعات چی بود.
خب از نظر ازدواج رو حال چه کردید؟
بله، در واقع یکی از سوالاتم همین هست که یک بار ازدواج کردم در سن 28 سالگی، ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه زیر یک سال ما از هم جدا شدیم، به این دلیل که خب تصمیممون خیلی هیجانی و احساسی بود. در واقع همدیگر رو خیلی خوب نشناختیم چون رابطه دور داشتیم، در واقع لانگ دیستنس داشتیم و از هم جدا شدیم.
با توجه به توضیحاتی که دارید، همه اینا در ایران اتفاق افتاد دیگه؟
خیر، من از 3 سالگی کویت بزرگ شدم و در واقع این آقا ایران بودن. من توی یکی از سفرهایی که به ایران میرفتم با این آقا آشنا شدم و راه دور ما با هم تماس داشتیم، حالا همدیگر رو میدیدیم هر موقعی که من ایران میرفتم و اینطور شد که در واقع این آقا پیشنهاد دادن و منم قبول کردم که ازدواج بکنیم. ولی خب پیش از این که ما در واقع جشن عروسی داشته باشیم با هم زندگی کردیم چندین ماه
در ایران.
خیر، ما اومدیم اینجا. اون موقع من اینجا دانشجو بودم.
آخه شما چون به من فرمودید که 37 سالتونه، 7 سال امریکایی، این که در 28 سالگی اینجا باشید رو متوجه نشدم. مگر این بار
من دانشجو بودم، اون موقع اینترنشنال استودنت بودم، میومدم و میرفتم، ولی از زمانی که موو کردم اینجا 7 سال میگذره، یعنی سال 2000.
چی خوندید شما در ایران؟ گفتید نرسی.
من نرسی خوندم.
واقع اینترنشنال استودنت چه میشه؟
من با ویزای استودنت میومدم اینجا، اینجا درس خوندم.
شما نرسینگتون رو کجا گرفتید عزیز؟
همینجا.
پس شما قبل از 30 سالگی چه مدتی رو هم در امریکا گذروندید، چه مدتی در کویت، چه مدتی در ایران؟ چون مهمه بگید تو این 30 سالگی که آمدید کجا بودید شما؟
من از 3 سالگی کویت رفتم، در واقع پدرم از بچگی اونجا بودن، میان ایران ازدواج میکنن و تا زمانی که کارهای ما درست بشه، یعنی در واقع کارهای مادرم درست بشه، خب من به دنیا میام.
اونا مهم نیست، من فقط میخوام عددا رو بدونم. چه مدت کویت، چه مدت ایران، چه مدت امریکا شما روی هم زندگی کردید قبل از اینکه اون 30 سالگی بیاد 7 سال مداوم بمونید در امریکا؟
بله بله، تا اون موقع من کویت در رفت آمد بودم، ایرانم همینطور در رفت آمد بودم، ولی من بعد از های سکولم، یعنی 18 سالگی، تصمیم گرفتم برم هند، برای اینکه پدرم اجازه نمیداد که من بیام آمریکا یا برم اروپا، ولی موافقت کرد که اونجا برم تحصیل کنم، ولی متاسفانه نموندم اونجا و بعد از اون گفتم که میخوام برم ایران زندگی کنم. 4 سالم ایران زندگی کردم و بعد از اون تصمیم گرفتم بیام آمریکا.
شما در اون 4 سالی که در ایران بودید، پدر مادر که کویت بودن درسته؟ بله. با برادرها. بله. با کی خونه کی زندگی میکردید؟
خودم تنها زندگی میکردم.
خب زندگی عجیبی داشتید عزیز، یعنی شما کویت و هند و ایران و امریکا و اینا رو تا قبل از 30 سالگی در حال هر کدام مدتی در اونجا بودید. خب بگذاریم.
متاسفانه حالا جدای از این که تجربه بوده، متاسفانه باعث شده که خیلی از این شاخه به اون شاخه بپرم و نمیدونم، خب شما تشخیص میدید این به دلیل افسردگی هست یا هر چیز دیگه. من در واقع شاید 4 سال هست که پیش روانپزشک میرم و دارو مصرف میکنم. الان متوجه شدم که من شاید قبل از این تماما توی یه حبابی بودم که اصلا دور و برم متوجه نمیشدم. در ارتباط با آدما وقتی حرف میزدن من توی دنیای دیگه بودم، خیلی فوبیا داشتم وقتی با آدما روبرو میشدم، استراب خیلی زیاد داشتم. دکتر روان پزشکم اینجا تشخیص دادن که میجر دپرشن، انگزایتی و OCD دارم.
OCD و وسواستون در چه زمینه هایی هست با توجه به اینکه نرس هستید؟
وسواس فکری خیلی زیاد و البته الان دیگه ندارم و در واقع روی تمیزی و مرتبی OCD داشتم یک مقدار.
بسیار خب، برای ببینیم چه خبر است و برای چه تلفن کردید.
حالا نمیدونم از سوالم برگردم اول خصوصیات هم
نه آخه راجع بمونم شما خود نمیدونم هدفتون اون چیزی که مایل بودید در موردش گفتگو کنید در چه زمینه هست، راجع به چی میخواید صحبت کنید؟ حالا دکترتون که به شما تشخیص رو داد اضطرابی استراب و وسواس، خب که از نظر روانی معلومه و با توجه به پیشرفتی هم که کردید معلومه کار دارو درمانی یا روان درمانی هم تا حدودی یا کاملا به خوبی گذشته و یا باید همچنان مواظبش باشید.
بله بله.
اگر موضوع اینکه شما چه ویژگی‌های روانی یا مایل بودید نظر منو بدونید، خب معلومه وقتی نظر یه فرد متخصص در ارتباط با شما بعد از مدت ها معلوم هست، من دیگه با اون کاری ندارم. حالا چیزی که حالا اگر غیر از اینه، پرسش چیه، مسئله چیه؟ نه به گذشته دیگه کاری ندارم، بفرمایید.
بله، در واقع میخوام اون پس لرزه ها یا عواقب اون تصمیماتی که پیشتر از اینکه بخوام فرصت مصرف کنم بگم که هنوز شاید تو زندگیم هست.
مثلا در چه زمینه؟ آخه شوخی نبرید، شما رفتید نصب کنید، یه دفعه دیگه هم گفتید شما رفتید درس خوندید، نرسینگ خوندید، شوخی در چه زمینه؟
خب خیلی دوست داشتم از نظر شغلی و موقعیتی پیشرفت بهتری داشته باشم و ازدواجم، من الان 37 سالم هست.
نه حالا میریم سراغ ازدواج، نصب کنید، شاخه به شاخه نیست. شما تو رشته شما، تو رشته شما تکلیف کارش مشخص، یعنی طبقه بندی و درجه بندی نرس و آگاهی ها و این که حتی کسی نرس اتاق بیهوشی که نرس اتاق عمله اینقدر مشخص، اونجا قرار رشدی اگرم هست در همون چارچوبی است که در محیط پزشکی یا بهتر بیمارستانی وجود داره. خب شاخه به شاخه شما پریدنتونم که با توجه به اینکه شما در کشورهای مختلف زندگی کردید طبیعی است که افراد متفاوتی سر راهتونن، مثلا وقتی تنها بودی و خیلی هم عادی است اگر شما به یه پسر و دختر یه جور دیگه بگی من در مدت مثلا 10 سال با 10 نفر دوست بودم، ولی شاخه به شاخه نپریده. اولا نشون دهنده نوع نگاه او هست به رابطه و یا برخی از اوقات خب انتخاب و یا تصمیم درستی بوده برای در آغاز ایجاد ارتباط و بعد قطعش به دلیل اینکه به هم نمیخوردن و به درد هم نمیخوردن. ولی من موضوع شاخه به شاخه نمیدونم، تازه شما از یه استراب، از یه وسواس، از یه افسردگی هم صحبت میکنید، بنابراین بسیار عادی و طبیعی است که دختری که وسط 3-4 تا کشور در حال حرکت بوده، پدر و مادری که اصلا نمیدونستن دارن چه کار میکنن در جهت همراهی و موافقت با شما، و بعد شما الان این گونه که گفتید 7 سال آمدید اینجا و حداقل از نظر جا و کار و اینا یه وضعیت با ثباتی دارید، دیگه بحث شاخه به شاخه نیست. بعدم اهمیتی هم نداره، خیلی از آدم ها به دلیل اینکه در وضعیت های مختلف قرار میگیرن ای بس و از هر کاری یا در هر زمینه 10 تا رابطه و ارتباط دارن، کسان دیگری 2 تا یا 3 تا، ولی اگر اونا هم تو همون وضعیت و شرایط و موقعیت قرار میگیرن ای بس و به جای 10 تا 3 تا داشتن، اون رو رها کنید، به جایی هم ما رو نمیرسونه، برای اینکه با توجه به نوع زندگی تاشید به من بفرمایید، یعنی بگذارید شاید حتی بهترین باشه. پیامارم بشنم، گرچه این قسمت کوتاه بود، پیامارم بشنم، به من برگردید بگید الان موضوع مسئله شما چیه و یا پرسشی که دارید در چه زمینه هست، بتونیم راحت و آسوده با هم گفتگو کنیم. لطفا روی خط باشید.
بله آقای دکتر، تشکر میکنم از اینکه وقت میذارید برای سوالی. در واقع میخواستم که از شما مشورت بگیرم برای من فرزند، دوست دارم که همیشه فرزندی داشته باشم و متاسفانه سنم دیگه یه جوری هست که اگه نجنبم شاید نتونم دیگه فرزندی داشته باشم، و برای خودم یک هدفی ست کردم برای سال آینده که اگر با کسی آشنا نشدم و به جای ختم نشد، در واقع یک دختر به فرزندی قبول بکنم.
من نفهمیدم، بدون ازدواج؟
بله.
خب این انتخاب شماست. ببینید عزیز، اولا به من بگید پدر و مادر و دو برادر شما امریکا هستن یا جایی دیگه هستن؟
مادرم و برادر کوچکترم که 12 سال اختلاف سنی دارم باهاش اینجا هستن، ما با هم موو کردیم. پدرم توی زمانی که پندمیک بود توی کویت بودن، در واقع بیزنسشون اونجا بود، کرونا گرفتن و 2 سالی هست که فوت شدن. برادری که 4 سال با من اختلاف داره کویت هست الان.
خب الان ماجرا این است که چرا شما که علاقه مندی به داشتن فرزند، اگر اهل ازدواج هم هستید، خب حداقل این 7 سالی که اینجا بودید باید یک کوششی میکردید. آیا فکر کنید به اندازه کافی به دنبال یافتن همسر مناسب بودید یا اون رو هم به نوعی به تاخیر انداختید؟
نه آقای دکتر، شاید بیش از لزوم شاید تلاش کردم و یعنی آدمی نبودم که بشینم منتظر.
خب چرا از وسط این آدم ها انتخاب نکردید؟
حالا متاسفانه یا اونا بالاخره نظر اونا بوده که ادامه ندیم، یا اینکه من و میخوام یه چیز دیگه ای رو که بگم، به دلیل اینکه خیلی پدرم مرد سالار بود و تصمیما رو ایشون میگرفت، خیلی حکمرانی میکرد، من از وقتی که یادم میاد من همیشه مخالفت میکردم، یه دیده فمینیستی داشتم. مادرم هم خیلی منفعل بود و هیچ وقت نظری نداشت، هیچ تلاشی هم نمیکرد روی این قضیه. من خیلی اگر مثلا حرکتی ببینم، نشونه‌ای ببینم از یه آقایی، خیلی جدیش میگیرم.
نباید بگیرید؟ نه نصب کنیم. بله. من دیدم یک کسی سرفه کرد بعد بیمار بود بعد مرد، من که نمیتونم از این بعد هر کسی که سرفه کرد بگم داره میمیره. آخه ببینید عزیز، یه زمانی هست که آدم آگاه نیست که ریشه احساسش و یا نظرش یا جهان بینیش یا باورش کجاست. خب میگه نمیدونستم، فکر کردم این درسته، درونی منه، واقعی منه. یه زمانی آدم میدونه که من در یه همچه خانواده ای که از در من آشفته سر این ورم و رفتن شما خودشون بودن یا تا فاصله بچه ها پدری داشتم این چنین که شما توصیف میکنی. خب قراره بدونم این موضوع مهمی هست، باید مواظب باشم. ولی نه اینکه اگر به گفته خودتون یک کسی علامتی نشون میده، اونم در دنیای امروز، اونم در چه ایرانی باشه چه غیر ایرانی، که بوی این نوع نظر رو درباره زن و مرد داشته باشه، با یه چیز جزئی میذارمش کنار. خب اینو باید در خصوص نمیدونم قدش و وزنش و سنش و سوادش و پولش و خانواده‌اش هم باید اگه اینقدر حساس باشیم که کار از خودمون میده.
در واقع این نشونه های ظاهری یا موقعیتی رو عرض نکردم. اگر نشونه ای ببینم از این جهت که نگاه ابزاری به زن داره یا اینکه حالت غالب داره، این رو
خب اونا در همون اوائل پیداست. اولا از جایگاهشون که فرزند چندومن در نوع زندگیشون، صفت شما به دنبال یه صفت خاصی در یه آدم هستید که بعد از 5 ساعت 10 ساعت با یه مواظبت و مراقبت و باهوشی که شما دارید که میتونید بفهمید جزء اون گروه هست یا نیست. و بنابراین ظرف به نظر من یک ماهی برای مشخص میشه که این آدم اون عیب و ایراد رو داره یا نه. حالا بعدم حالا بیاد یه جامعه رو تصور کنید که به مقدار زیادی بسا 90-95% مردمش چه زنان چه مردان این گونه هستن. خب باید با اونها یه جوری کنار آمد. کل زندگی رو که نمیشه زیر سوال برد و همه چیزو خراب کرد. یعنی من فرض کنم در خرید اتومبیل سر یه موضوع حساس هم بدونم این اتومبیلم همون مشکل داره، نمیخرم تا حدی که اصلا اتومبیل نداره. حالا خب اون یه چیزیست که چون به من نشون میدید یه مقدار شما حالا تصمیماتون یا بازی بوده یا لجبازی بوده یا بدون توجه به پیامدهاش بوده اتفاق افتاده. اما این که الان تصمیم بگیرید در حالی که هنوز میتونید دنبال همسر بگردید، توجهتون رو سراغ یه دختر بچه که میخواید اونو به فرزند خواندگی بگیرید، کلی مسئله خوبه. ولی یه دونه بچه، اونم اینکه به این راحتی ها پیدا نمیشه، بعد معلوم نیست که از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار باشه، فرزند خودتونم نیست، همه اینای مقدار سال رو برمیان. که زیبه من میگفتید من رسیدم به حالا 40 سالگی و یا به دلال پزشکی دیگه بهتر است که به دنبال داشتن فرزند نرم. تازه من بهتون میگفتم که بهتره یه ازدواج مناسب بکنید، از خودتون اگر نمیتونید فرزند داشته باشید نداشته باشید، حالا یه فرزند خوانده ای رو بگیرید که پدر و مادر داشته باشه. همچنان هم برای اینکه مادر خوب یا پدر خوب داشته باشه مخالفتی ندارم، ولی حالا که کار به اینجا رسیده دیگه کوشش کنیم یه نوع درستش باشه. ولی شما تو این سن و سال قرار نیست مسئله ازدواج رو تبدیل به موضوع دیگری کنید که اون توجه رو تمرکز رو از شما میگیره، مخصوصا اگر از نظر پزشکی به اینجا رسیدید که یک از سلامتی در حد سنتون برخوردارید، که هنوز 2-3 سالی 4 سالی وقت دارید، دو میتونید با فریز کردن و نگه داشتن تخمکتون زمینه فراهم کنید که بعدم 3-4 سال دیگری رو هم بتونید فرزند خودتون رو داشته باشید. ولی اگر اینا رو نمیخواید بر دلیلی یا نمیتونید و یا این 3-4 سال گذشت و صاحب فرزندی نشدید، بله، برای اینکه یه دفعه شما بیاید اینجا مثل همون سفرهای این ور اون ور رفتنتون یه تصمیم الان بگیرید. چون شما اگر رفتید و یه دختری رو آوردید، حالا بگذاریم از اینکه 9 سال یا چند سال گذشته خودش بحث داره، حالا دیگه اگر 10 تا مرد قبلا ممکن بود با شما ازدواج کنن، حالا یه دفعه 5 تاشون هم دیگه نخواهند بود، برای اینکه دیگه به دنبال فرزند از شما که فرزند خوانده است که نمیان. اینی که من فکر میکنم شاید بقیه کاراتون هم همین گونه بوده، یه نشانه ای از اون رو سر این جابجایی ها دیدم و یا در استدلالتون. یعنی که پیشنهاد من خدمتتون این است که شما برای 1-2 سال آینده کوششتون رو بکنید که ازدواج کنید، دو اگر امکان مالی رو دارید تخمکاتون رو فریز کنید، بنابراین صبر کنید ببینید چه میشه، بعدش اگر نشد بخواستید فرزند خوانده ای داشته باشید این کار رو بکنید.
بله، توی این در واقع چند سالی که جدا شدم و موو کردم اینجا، آقایونی بودن که حالا یه رابطه های خیلی کوتاه مدت ولی پتانسیل اینو داشتن که به در واقع ازدواج ختم بشه، ولی مثلا موردی داشتم که خب ایشون هم میخواستن خانواده تشکیل بدن و حالا بعد از 3 ماه نظرشون عوض شده، گفتن البته ایشون بچه داشتن، گفتن که خب به خاطر اینکه بچه هاشون هرت نشن مجبورن که در واقع این رابطه.
خب همیشه اینا هست عزیز. نه ببینید این بحث اصلا مطرح نکنید. این درست است که شما بخواید برید لباس بخرید برید این فروشگاه چیزی باشه یا نباشه، بعد فروشگاه دومی یه چیزی به درد بخوری تا حدودی باشه، باز نخرید برید فروشگاه سوم بعد ببینید نیست نگردید. خب اینم همینه. آقایونی اگر بودن به هر حال هر کدوم از اینا با توجه به احتمالات و اینکه چه اندازه مانند اونا هستند که میشه این آدم رو با یه اشکال رها کرد رفت سراغ دیگرانی که اون اشکال رو ندارن هست. ولی تو این گونه موارد نمیشه بازی در آورد. یه مقدار اگر یک مطمئنی قصد ازدواج داری، این خودش یه ذره جای گفتگو است با اون حرفاتو، و دو به هر حال آنچه که در محیط اطرافمون هست از ده تا پنج تاش به نظر یا سه تاش به نظر اشکالی ندارن، مگر اینکه نزدیک بشیم ببینیم در درونشون اون چیزی که ما میخوایم نیست، خب بعد همچنان به جستجو اون ادامه میدیم. بعد موضوع ازدواج عزیز موضوعی نیست که شما بخواید 73 تاشو انتخاب کنید یا فکر کنید برای بقیه ایام زندگیتون یکی رو میخواید، اگر اون پیدا شد کار تمومه، یعنی پرونده برای 100 سال زندگی بسته میشه. این است که بسیاری از مردم هستن که بسا 5 سال 10 سال با ده ها نفر حتی در ارتباط بودن، فرد مناسب پیدا کرد، در یه مرحله خیلی اتفاقی که میتونست نشه با یه کسی آشنا شدن و این فردی بوده که هم دیگر رو مناسب تشخیص دادن و ازدواج کردن. در این گونه موارد فقط انگیزه ما، نیت ما و هدف ماست که مهمه. شما بگید من باید تمام تلاشم رو بکنم که این دو سه سال یا سه چهار سال آینده همسر مناسب پیدا کنم و تشکیل خانواده بدم، این کفایت میکنه. حالا من کار و کوششم رو میکنم مثل هر موضوع دیگری، شد شد، نشد نشد، ولی من نمیتونم از حالا بیام اون رو با یک امکانات یا به نوعی گزینه های دیگه همراه کنم که اولی رو خراب میکنه. یعنی درست به ساده میشه میگم فعلا درسم رو میخونم بعد تصمیم میرم کدوم شهر زندگی کنم، نه اینکه پاشم برم یه شهر زندگی کنم که اون رشته که میخوام بخونم اون نداره. و به نظر من این مخلوط کردن شماست، یکمی زمینه زیاده خواهی دارید، یکمی به نظر من علائم و نشانهای خفیف نمیدونم، با دکترتون صحبت کنید، حالت منیک دیپرشن من در شما میبینم، یعنی یه مقدار رو به استرام
مرتبط میکنم. میخواستم بگم که برادرم در واقع بستری شد توی بیمارستان، تشخیص دکترش این بود که بایپولار هست.
خب شما پس شما حتما یه زمینه نشو دارید، بلکه میدونید دو منیک دیپرشن یا بایپولار یا دو قطبی خیلی زمینه ارثیش سنگینه، حتی بیش از دو برابر افسردگی به تنهایی است. خب یک کمی هم از اونجا میاد، به همین جاست که یه ذهنیتی هم شما دارید که همه چیز هم میشه، هم میتونم، هم از عهده‌اش برمیام، در زمانی که تو اون حالت شیدایی و سرخوشیتون هستید و خوشبین و مثبت و امیدوارید برام میافتید، ولی وقتی که سیستم با اشکال روبرو میشه یا زندگیتون حالا یه مقدار برای افسردگی شما یه دفعه شرایطی رو تحمیل میکنه که 6 ماه یک سال دو سال حرکتی اونگونه که باید نکنید، به همین جهت است که در عین حال که باید کار مداواتون رو ادامه بدید. روزی که من متوجه شدم به دلیل مشکل چشمم چیزا رو از نزدیک خوب نمیبینم، قرار نیست وقتی نمیبینم بکنم خب چیزی نیست، باید قبول کنم من مشکل چشم دارم. شما اینو نپذیرفتید، به همجاست که نه در جهت مسئله حالا موضوع روانی با یه خانم روانشناسی، در جهت انتخاباتون و موضوع ازدواج صرف نظر از ویژگی‌های روانیتون باید صحبت کنید. و حتی پیشنهاد میکنم حتما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو یکی یا دو بار بشنوید، چون ببینید من در اونجا این بحث رو دارم، چرا ما ازدواج کنیم به دلایل و علل خوب، چرا ازدواج میکنیم به علل و دلایل بد و غلط، و چرا ازدواج نمیکنیم. بسیاری از دوستان وقتی این سیدی رو نشون دادن همون وجهشان من سه تا یا چهار تا از اون ویژگی های آدمی که نمیخواد ازدواج کنه دارم، در حالی که همیشه وانمود میکردم و میخواستم ازدواج کنم، ولی آنچه که من بودم عدم تمایل به ازدواج بود. یا در جهت طلاق هم همین، چرا ما طلاق میگیریم به دلایل غلط، چرا طلاق میگیریم ولی که واقعا چاره ای نداریم، و چرا طلاق نمیگیریم. این آخری خیلی مسئله مهمه.
بله.
خب الان من عرضم با شما اینه که دیگه وقت اینکه تنها این راه رو برید بدون مشورت با یه آدم آگاهی که هم شما رو میشناسه هم راحت میتونید باش مسائل و موضوع رو مطرح کنید نرید، برای که فرصتی دارید. ولی این که الان من هیچ مخالفتی ندارم، اگر یک نتونستید ازدواج کنید میخواید بچه بیارید بیارید، به هر حال این یک خدمت و محبتی است. دو اگر نشد با کسی ازدواج که سنتون گذشته هر دو راضی بودید فرزند خوانده داشت باشید حتما این کار بکنید. سه اگر امکانش رو دارید تخمکاتون رو نگه دارید که چند سالی باز بیشتر وقت بخرید برای یه زندگی. و چهار همچنان میتونید اگر علاقمند هستید به داشتن فرزند، اگر فرد مناسبی پیدا شد شاید اون بیشتر صلاحه که با او ازدواج کنید که فرزند داره، حداقل خاطرتون از زمین های ارثی و اگر در یه سنی به هر حال به یک کسی رسیده اون آسیبای اگر چهار سالی اومده چهار سال اول حداقل توی فرزندش نیست، و بعدم چه مثلا مادر رو از دست داده باشن به دلیل مرگ به خاطر طلاق همچنان میشه اوضاع رو ارزیابی کرد که چگونه است. اینه که یک مرتبه همه درا رو شمایی که قبلا خوشبین بودید به نظر من باز نگه داشتید به خاطر حالت شیدایی و سرخوشیتون، حالا که توی افسردگی افتادید همه رو نبندید، ولی پس تموم شد، پس یه کاری میکنم که هیچ احتیاج به رضایت دیگری نمیدونم، موافقت دیگری ندارم، خودم میتونم انتخاب کنم. من میرم یه دختر بچه رو میارم و بزرگ میکنم و موضوع ازدواج و بچه‌مون طوری است. این یه راه ساده است که اصلا بهتون با توجه به شناختی از شما پیدا کردم برای تا 4 سال 5 سال آینده توصیه نمی‌کنم.
آقای دکتر، من خیلی تلاش میکنم که آقایونی رو در واقع ببینم و بگم بهشون که من خیلی دوستم خانواده تشکیل بدم، بچه داشته باشم، ولی مثلا متاسفانه وقتی رد فلگ هایی میبینم میدونم که این تصمیم به کجا میرسه. خب آقای رو این اخیراً
اگر بخواید میتونیم راجعه این موضوع صحبت ببینید عزیز.
بله.
اگر شما به من بگید که من یه زمینه استرام دارم، یه زمینه وسواس دارم، مشخصه اصلیش یه مقدار اندیسایسیو بودن و مردد بودن در تصمیم، برای که از اشتباه و شکست و حرف مردم و اینها بیش از اندازه ترس و وحشت. من به همینا رو داریم عزیز. من بارها اینو گفتم دیگه، خسته شدم و خیلی هم جدی ام تو کنفرانس راحت‌تر میتونم حرف بزنم. وقتی میگم خانم آقای ما ابداً زن خوب و مرد خوب مناسب شما نداره، این اول روشن کنم. اگه خسته میتونید برید کلاس تنکو ویدیو مرکارت. ما یه دو آدمی داریم متوسط پر از عیب و ایراد مانند خودتون. مهم اینه که با یه شناختی که اقلن چند ماه طول بکشه بدونید چی کار دارید میکنه. ولی این که من دارم دنبال خوبش میگردم نداریم. این مهمه که ما تو زندگیمون بدونیم. ببینید ماجرا ماجرای انتخاب تا یه لباس نیست که بس خود پیدا نمی‌کنید. ماجرا اینه که طرف مقابلم باید بخواد. تازه باید بخواد، الان باید بخواد. بعدم باید بعدش حتما بتونه بخواد و ادامه بده. و الا مشکلات دیگه پیدا میشه. کار سختیه. ولی نمیشه دنبال یک نوع ایدئال و یا خوب گشت. بعد شما حرفی که میزنید، من وقتی که پرچمای قرمز رو میبینم حتما باید به پرچمای قرمز توجه کرد. ولی حسن کار اینه که خیلی از وقت این پرچمای قرمز حدود و حریم رو نشون میدن، درست مثل یه زمین فوتبال که میتونن خط بکشن و پرچم بگذارن. وجود اون پرچما به خودی خودش عیب نیست، بلکه من تو این منطقه داخلی راحت هستم. و بنابراین شما به اون اشاره نکنید، چون دو سه دفعه اینو گفتید. این گونه اگر باشه مثل این است که من این اتومبیل رو یا این لباس رو میخوام بخرم، اگر یه ذره این لباس کوتاه‌تر بود یا بلندتر بود یا رنگش یه ذره تیره‌تر بود، خبر بد براتون دارم. شما برای مهمونیتون لباس پیدا نمی‌کنید، یا لباسی که می‌خواید رو پیدا نمی‌کنید. بنابراین چرا اصرار دارم هم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی هم، چرا ازدواج و طلاق رو بشنوید؟ برای که بسیاری از اوقات من با دوستانی روبرو شدم مانند شما که چیزی رو که می‌خوام ندارن. یعنی همچین موجوداتی نیستن. تازه میدونید ما در ارتباط با 5 نفر حتی 50 نفر هم که قرار بگیریم، 1,000,000 کسانی است که ای بسا میتونن برای ما همونی باشن که ما میخوایم، ولی کوشش رو میکنیم به این امید که بشود، ولی بعدا قبول میکنیم یه مقدار، حالا به اصطلاح شما پرچم های کوچک قرمز رو، اگر همون پرچم های کوچک قرمزن، چون مثل همه چیزهای دیگه که باش کنار میایم، درآمد این آدمه، هوش این آدمه، سن این آدمه، پول این آدمه، علم این آدمه، خب در این گونه مواردم به دنبال ایدئال ها که نمیشه رفت، به دنبال اون چیزی که واقعی و ممکنه میشه. برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم، محبت داشتید.
خیر، خدا نگهدارتون.
سلام آقای دکتر.
سلام،
بفرمایید.
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. خیلی تو این روزا تلاش کردم که باهاتون تماس بگیرم و بالاخره موفق شدم. آقای دکتر، اگه حالا یه شرح مختصری از زندگی خودم بهتون بگم، بعد مشکلی که دارم رو بهتون میگم. من حدود 7 سالی میشه توی آلمان زندگی میکنم و الان حدود 1 سال و نیمه یه دوره آموزشی اینجا برداشتم که توی دندون پزشکی کار میکنم. حدود 1 سال دیگهش مونده و من تنها اومدم آلمان و اینکه به خاطر مشکلات زیادی که تو ایران داشتم تصمیم به مهاجرت گرفتم و حالا هرچند که راهش خیلی سخت بود، من از راه زمینی اومدم، ولی به هر حال انقدر مشکلاتم زیاد بود که گفتم یا میرم میمیرم یا زنده میمونم دیگه.
حالا شما چند سالتونه؟
اینکه من 32 سالمه.
خب ممکنه من بگید نه چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
6 تا خواهر برادری، من 4می هستم که البته خواهر کوچیکم حدود 4 سال پیش فوت کرد در اثر تصادف رانندگی.
چرا اینقدر وضعیت بدی داشتید بعد از کشور در 25 سالگی به یک اعتبار میگریختید که باید برید خارج؟ چه خبر بود؟ چیزی بود که اگر اون دیگه نباشه، مشکلات چی بود در ایران؟
آی دیگه من قبلا با شما صحبت کردم حدود 2 سال پیش و خیلی یعنی کمک کرد بهم اون صحبتایی که با شما کردم. تو ایران راستش من با خانوادم اصلا رابطه خوبی نداشتم، راستش یعنی هیچ محبتی هیچی توی خانواده ما نبود. مادرم افسردگی شدید داشت، پدرم که اونم افسردگی داشت، ولی خب خیلی ما رو اذیت میکرد، معتاد بود. البته نمیگم بعض مالیمون به اندازه بود که یعنی از اون لحاظ مشکلی نداشتیم. البته پدر من خیلی خسیس بود، درآمد خوبی داشت ولی خیلی خسیس بود، به خانوادهش اصلا نمیرسید.
چی کار میکرد؟ شغل پدر چی بود؟ شغل پدر چی بود؟
جان؟
شغل پدر
توی بازار بود، اول یه مغازه خودش داشت، بعد تو بازار رفت، بعد ورشکسته شد، بعدم که دست فروشی میکرد.
خب شما با یه همچین وضعیت مالی معتقدی وضعیت مالیتون خوب بود؟ با دست فروشی؟
نه، منظورم اینه که نمیگم خوب بود، ولی جوری بود که دستمون به دهنمون برسه. ولی خب میگم پدرم چون اصلا به خانواده رسیدگی نمیکرد.
حالا خانواده رسیدگی از در آخه شما دست سب کن عزیزم، یه دختر 18 ساله 20 ساله 22 ساله به پدر چه احتیاج داره برای رسیدگی به خانواده؟ یه ذره قضایی حالا اونو بدش
من...
نه سب کنی سب کنی، بعد به من بگید احتیاج پدر به چی بود؟ تریاک؟
به تریاک بود.
بله. اوکی. حالا شما من هنوز نفهمیدم. خب شما میتونستید تو ایران باشید، برید درس بخونید، برید کار بکنید، برید ازدواج بکنید. بعد شهر خانواده خلاص شد، چی کرد؟ خب آلمان.
اوکی، بذار بهتون بگم که چه مشکلاتی داشتم دیگه. بهم حق میدین. راستش زمانی که من تو ایران بودم تقریبا 16 ساله بودم که متوجه شدم پدرم میخواد یعنی به من دست درازی کنه و این کارو کرد، ولی خب فقط دست زد به هم که بعدش من به خانواده گفتم. البته قبل اونم برادر بزرگترم بود که این کارا رو میکرد با خواهرها، و اینکه مادرم چون خیلی آدم افسرده ای بود اصلا از اون یعنی هیچ کاری بر نمی اومد، یعنی اینطوری بهتون بگم هیچ کاری که نمی کرد، نه به هر حال آدمو حمایت کنه، هیچی. وقتی هم که بهش میگفتیم این چیزا رو میگفتش که بعد ساکت بمونید، هیچی نگید و فلانو. بعد من قضیه پدرم رو گفتم و به خانواده گفتم، به مادرم گفتم، مادرم گفت بگو، به عموت بگو، و گفتم و وضعیت خیلی بدتر شد. همه تقصیر افتاد کردن من، پدرم از خونه رفت و خلاصه بهتون بگم خیلی
داستان برادر. شما چند تا پسر بودید؟ شما از این 6 تا چند تا پسر بودید، چند تا دختر عزیز؟
4 تا خواهر، 2 تا پسر، یه برادر بزرگتر، یه کوچیکتر، و 2 تا خواهر بزرگتر، یه خواهر کوچیکتر.
نمی‌دونم حالا اون برادرها هر دو تاشون با شما ها مسئله داشتن؟
نه، برادر بزرگتر فقط کوچیکتر.
با کی؟ با فرق با یکی، با دو تا، با همتون؟
من از 2 تا دیگه از خواهرام هم شنیده بودم که بهشون دست رازی می‌کرد.
خب تا چند اندازه بوده؟ آیا فقط یه لمس بوده یا اینکه بیش از اون؟
فقط لمس بوده، نه فقط لمس بوده.
اوکی. خب حالا
من حرمت نفسم به شدت پایین بود اون زمان، و اینکه بعد اونم بعد این ماجراها هم به هر حال خواهرم ازدواج کرده بود، دانشگاه میرفت و من میرفتم از بچهش مراقبت میکردم، و اونجا هم شوهر خواهرم یعنی اونجا دیگه واقعا بهم تجاوز کرد.
شما چرا میرفتی؟
اینکه
تو به جایی که برید درس بخونی برای چی میرفتی به خواهرت کمک کنی؟
آی دکتر، من باید میرفتم سر کار، یعنی اصلا یعنی به فکر درس و اینا نبودم. تا دیپلم و پیش دانشگاهی رو خوندم، بعد دیگه گفتم من باید برم سر کار، چون که در حال هزینه همه هزینه هم خودم باید میدادم دیگه، و چون خیلی حرمت نفس پایینی داشتم، یعنی کارایو مثلا کارایو میکردم که به هر حال آینده ای نداشت. و اینکه بعد اون اتفاقم من گفتم به خواهرم، خواهرم هم
آیا در رابطه
دو در... دوباره با
نه نه صاحب این اتفاق با شوهر او یه بار بود، بیشتر بود و کاملا رابطه جنسی بود، چی بود؟
راستش اولش فقط دست رازی بود که من واقعا میترسیدم دوباره صدامو در بیارم، چون همش تقصیر رو میافتاد گردن من هر سری که حرف میزدم، و اصلا توانایی و قدرت اینو نداشتم که به دیگران بگم این مسئله رو. و اینکه وقتی که تجاوز صورت گرفت دیگه نمیتونستم دیگه ساکت بمونم، به خواهرم گفتم، ولی خب بازم هیچ حمایتی از هیچ کس صورت نگرفت، دوباره من مقصر شدم اون وسط. خواهرم 2 هفته بعدش با شوهرش آشتی کرد و سر خونه زندگیشون رفتن،
و انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده. یعنی یه جوری بود که یعنی خونه واسه من جهنم بود. یعنی وقتی که از سر کار برمیگشتم خونه اصلا انگاری توی جهنم وارد میشدم، انقدر که تو خونه همیشه مادر افسرده، برادر بزرگتر خیلی خشمگین بود، چند بار ازش کتک خوردم سر از یه مسائل کوچیکی و مادرم هیچ عکس العملی نشون نمیداد، اصلا هیچی به برادرم نمیگفت. و اینکه اون من واقعا قصد ازدواج نداشتم تو ایران، درس خوندنم که میگم واقعا باید میرفتم سر کار، یعنی هیچ آینده‌ای واسه خودم نمیدیدم تو ایران.
نه متوجه شدم. حالا به هر حال الان که الان آمدی، 5 سالی هست که آمدی اینجا، هم که داری درسی میخونی، یک سال دیگه هم تموم میشه، حداقل میتونی رو پای خودت بیستی. حالا الان برای چی تلفن داری عزیز؟
آقای دکتر، من تا الان وارد رابطه‌ای میشدم که همیشه اشتباه بوده و 2 سال پیش رابطه آخرم رو تموم کردم و 2 سال با کسی نیستم الان. البته اینم بهتون بگم، بعد فوت خواهرم من 2 سال تراپی کردم و اون خیلی خیلی حال من رو بهتر کرد. یعنی من الان با خانواده قطع رابطه کردم، اصلا باشون ارتباط ندارم به جز خواهر بزرگترم که هر از گاهی صحبت میکنیم و اصلا هم دلم نمیخواد، یعنی از این بابت خیلی خوشحالم که باشون قطع رابطه کردم، چون که خیلی از مشکلات همینجوری حل شد و اون تراپی هم خیلی به من کمک کرد، خیلی خودم رو تغییر دادم، یه سری کتاب به پیشنهاد شما خوندم و اونا هم خیلی کمکم کردن. الان بعد 2 سال که وارد یه رابطه شدم که البته توی مطب یه آقای ایرانی اومد شمارش رو به امداد و باش تماس گرفتم، گفتم ببینم حالا ببینم چی میشه. این آقا 12 سال از من بزرگتره، 44 سالشه، قبلا یه ازدواج ناموفق داشته، از اون ازدواج دختر داره.
دختر چند ساله؟ دختر نصب دختر چند ساله؟ خب دختر با کی زندگی میکنه؟
دختر با مادر زندگی میکنه، ولی خب پدر رو تقریبا هر روز میبینم.
خب وقت پدر چه مدتی است که در اروپا است؟
حدود 10 سالی میشه. ایشون اینجا تحصیل کردن.
اوکی. از نظر درآمد و اینها وضعش چطوره؟ شغل و کارش چطوره؟
نه اون خوبه، از لحاظ درآمد خوبه.
خب گفتی میدونی که یه ازدواج که چه مدتی جدا شده؟
حدود 2 سالی میشه جدا شده، 18 سال توی رابطه بوده. و
خب شما چه مدتی هم دیگر میشناسید؟
حدود 2 هفته است.
2 هفته؟ تو بعد از 2 هفته آشنایی موضوع جدی گرفتی؟
آخه این آخه خیلی به من ابراز علاقه میکنه. البته من نمیدونم
تو نشون دهنده دیوانگی شده علاقه... نه نه سب کنی نزید. این که هر چیزی یه مسیری داره و یه حالی رو باداش بشه، آخه در ظرف 2 هفته یه آدمی به شما علاقه من شده، شناختی از شما نداره که بهتون علاقه من بشه. بعد میتونه یک بر حسب ظاهر باشه، 2 یه مقدار آدم هیجانی و نمایشی باشه، یا اصولا فکر کنه این راهیست که میتونه با آدم ها دوست بشه و رابطه داشته باشه.
من فقط میخواستم بدونم که آیا من واسه یه رابطه جدید آمادم، یا اصلا این رابطه که توش هستم درست هست با این اختلاف سنی و اینکه ایشون یه بچه داره و اینکه ازدواج ناموفق داشته و ما با هم صحبت کردیم. خب به هر حال ایشون میگه که تو خیلی مهربونی، مستقلی، سر پای خودت وایسادی با این همه مشکلاتی. البته من همه چیز رو واسش تعریف نکردم. و
خب حالا من ببین عزیز، اولا صبر کنید، ایشون از کجا فهمیده شما مهربونید و چیز دیگه هم گفتید مستقلی؟ شما که از خانواده جدا بودید، اون جدایی که استقلال نیست، از خانواده به نوعی مجبور شدید فاصله بگیرید که بهتون کاملا حق میدن. یعنی این برداشت های ایشون از کجاست؟ ایشون از کجا حالا به دنبال استقلال و به هر حال روی پای ایستادن؟ شما آمدید 5 سالی هست به هر حال یه درسی رو شروع کردید و به نوعی زندگیتون رو گذروندید، البته با سختی مشخصه. برای 2 هفته است با این اول فاصله سنیتون بعد موضوع نیست، مسئله دخترش هست، ولی با توجه به سن شما و سن او نه اونقدر نیست که، ای کاش کمتر بود ولی نیست، اون موضوع من نیست. بنابراین به خودتون فرصت بدید اگر میخواید مدت بیشتری، حداقل 6 ماهی با توجه به اینکه دختر داره، شما هم یه چنین زمینه دارید، 6 ماهی رابطه دوستانه ای میخواید داشته باشید، ببینید بعد از 6 ماه به جایی میرسید یا نه. در این مجموعه ای که شما میگید من چیز مثبت خوبی نمیبینم، ولی چیز بدی هم نمیبینم. به هر حال این همون چیزیه که ممکنه بتونه خوب و درست باشه و شما هم به هم دیگه این فرصت رو بدید، ولی واقع بینانه و عاقلانه پیش برید و یه زمانی مطمئن باشید که به نتیجه میرسید. زمانی کمی هم درباره زندگی گذشتهش، همسرش، بچه‌اش اطلاعات بیشتری پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه در یه شرایط کمی نامشخصی یا مبهمی بعداً قرار نمیگیرید که ندونید چیکار می‌خواد بکنه. بنابراین بزرگترین موضوع مسئله‌اش دختر 14 سالشه که حالا چه خواهد شد من نمیدونم، و یا اصلا مادرش چگونه به این موضوع نگاه می‌کنه. در حدی که شما می‌دونید چقدر با پدر هست و چقدر با مادر؟
میدونم که خب به هر حال اینا هر روز همدیگه، یعنی دخترش رو هر روز میبره مدرسه و
یعنی چه هر روز میبره مدرسه؟ نه اگر نصب کنید، اگر خونه با مادرشون زندگی نمی کنید دختر؟
بله دختر با مادر زندگی
خب میره در خونه مادر دختر
بند
این که عزیزم این چه ارتباطی به اتاق داره؟ داره مهم اینه که بچه شب کجا میخوابه؟ اگه کنار مادرش خوابه فردا صبح چرا پدرش باید ببرتش مدرسه؟
نه بچه شب پیش مادر میخوابه، فقط یه روز در هفته، آخر هفته پیش پدر.
خب پس چرا مدرسه رو پدر هر روز میبره؟
چون میخواد دخترش رو هر روز ببینه.
خب اوکی، من که نمیدونم عزیز، من
یعنی میخواد چیتی واسه دخترش کم نذاره دیگه تا اون جایی که من میدونم.
حالا کجا کار میکنه اینا؟
بعدش فاصله نگیره. این آقا توی شرکت کار میکنه و روی حالا دقیقا بهتون بگم روی بردای کامپیوتر و اینا.
چه درآمدی داره؟ در حد چند اندازه فکر کنید حقوقش هست؟
فکر میکنم در ماه حدود 3000 تایی حدودا درآمد داره.
خب وقت چطور میخواد خرج دخترش یا زن سابقش رو چند اندازه میده یا کمک میکنه؟
ایشون میگه که در ماه 500 یورو به دخترش میده، البته میگه یعنی تا 500 یورو وظیفه نداره که خرجش رو بده، ولی خب چون خودش دوست داره این هزینه رو بهش میده. و
به همسر سابقشه؟
نه با اون نه، خرج اون به اون نمیده.
برام درآمد آنچنانی نداره با توجه به مدتی که اصلا میگه درس خونده.
حالا ایشون تز دکتراش هم داده که به هر حال تا یه مدت دیگه خب اوکی بشه دیگه فکر میکنم درآمدش هم بالاتر بره. ولی به هر حال 3000 یورو در ماه فکر میکنم درآمد مناسبی باشه
برای یه جوری حمایت از دو تا خانواده.
نمیدونی
عزیز من. حالا به هر حال من گفتم اگر مسئله تو سن اونقدر نمیبینم، دختر موضوع هست ولی خیلی ناپخته است. به هر حال میخوای دوستیتون ادامه بدید ببینید به کجا میرسه، ولی باید مواظب باشی که بی خودی آسیب نبینی و اذیت نشی.
بله من بهشون گفتم خب به هر حال من با دخترت آشنا میشم، ولی اگه 1% اون با من کنار نگمد من این رابطه رو واقعا نمیخوام.
خب اون رابطه کنار با شما نخواهد اومد. داری چی با شما بیاد عزیزم؟ شما که برای یه دختر 14 ساله که در اروپا بزرگ شده که کاری نمیتونید بکنید، مادرش هم که بعدا در این ماجرا حتما دخالت میکنه، بر به کنار آمدن شما با هم یعنی چه؟ این کنار آمدن نیست. شما فرض کنید اگر مثلا ازدواج کردید اون تو اون خونه است، دختر 14 ساله با پدر مادرش هم کنار نمیاد که خدا بر شما بیاد، بعد اصلا شما چه امکاناتی دارید که بخواید با او کنار بیاید؟ ببینید خیلی شما به من میگید انتخاب‌های قبلیتون اشکال اشتباه داشته. من الان حرفم دو چیزه. یکی برای دو هفته هیچ کس قرار نیست تا حداقل 4 و 6 ماه یکم جدی به این موضوع فکر کنه. دوم وقتی اشکالاتی این چنین هست یه وقت و زمان بیشتری میخواد. بنابراین شما هم آهسته یه وقتی بدید حالا برای مدتی تا ببینید به کجا میرسید، ولی قبل از 6 ماه که شما قرار نیست یه تصمیمی در این زمینه بگیرید. بعدم ماجرا اینکه با دختر کنار بیاد یا نه، بعدم اینکه بگید اگر من با او کنار نمیادم، این چیزا که مشخص نمیشه عزیزین. یه دختری میتونه در روزهای اول با شما خوب باشه یا بد باشه، بعد درست یه هفته بعد یه ماه بعد درست عکسش عمل کنه، یعنی اینا که تضمین و تضمینی نداره. به همین جهت است که شاید با توجه به سنتون سرایتون نیست، چون شما بعدم از این آدم نمیتونید صاحب فرزندی بشید، اون که نمیتونید دختر بعدم 15 16 17 سالی داشته باشه، حالا نوزاد وارد صحنه بشه. میگم آهسته حرکت کنید، ولی شاید صلاحتون در اینه که با کسی که میخواید ازدواج کنید با توجه به آسیبایی که از کودکی خودتون خوردید که حداقل فرزندی نداشته باشه. فاصله سنی اونقدر مهم نیست ولی مسئله هست. و بعدم بیشو من نمیدونم در 44 سالگی که دکترا در چه رشته ای میخواد بگن، دقیقا گفتید کامپیوتر هست چیزی هست؟
بله
بله. حالا مطمئن هستی در این باره که فقط پایان نامه شون مونده؟
بله بکنم کنم که بهم دروغ بگه.
نه اون که همیشه فکر بکنی، ولی به هر حال مطمئن بشه که یه چیزی ابتدا این که خیلی مهم باشه اون موضوع این است که شما دوتا در شرایط وضعیت قرار بگیرید که بشه یه رابطه ای رو نسبتاً دور از گرفتاری هایی که قبلا تو زندگی کودکیتون داشتید بتونید ادامه بدید. به هر حال ببینید چه میکنید، حالا 4 ماه دیگه اگر همچنان رابطه داشتید تو به نتایجی رسید نه زودتر خواستید زنگی بزنید با هم صحبت کنید. قبل از اون مبادا موضوع رو
دو تا موضوع دیگه، یکی بچه دار شدنه که به نظر شما اگه این رابطه ادامه پیدا کنه، یعنی من اگه بخوام بعد این بعد 2 سال بچه دار بشم، یعنی به نظرتون
خیلی زن مسئله هست مسئله هست بخاطر اینکه فرزندی داره زمین سنش کمی میره بالا، اون البته اونقدر مهم نیست. حالا بیاد راجع به بچه دار شدن فکر نکنید، چون شما اگر بخواید اینا رو به هم پیوند بدید بعدن در تصمیم درست الانتون مشکل پیدا میشه. نه اون رو رها کنید، ببینید حالا به هم میخورید به درد هم میخورید چقدر اگر علاقه ای به وجود آمد و بعدم به هر حال ببینید جایگاه دخترش تو زندگی و تو روابط چیه و همسر سابقه چند روزه ممکنه اشکار و اخلال در رابطه شما به وجود بیاره. به هر حال آهسته حرکت کنید.
بله.
گفتم اگر شد 4 ماه دیگه قبل از اینکه تصمیم قطعی و نهایی بگیرید این موضوع و مسائلی هست یا احتمالاً پرسشی هست اگه دلتون خواست زنگ بزنید با هم صحبت کنید. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم.
بله. آقای دکتر یه چیز دیگه، فقط به نظرتون من مشکلات اساسی که توی گذشته داشتم و بهشون بگم یا نگم؟
نه وارد جزئیات حتما نمیشه، دلیل نداره که ایشون وارد بشه. هر حرفی هست من کودکی بدی داشتم، ارتباط بدی با مادر بیمارم با پدرم و با مثلا خواهرها یا برادرها داشتم. وارد جزئیات
بله من همین حد بهشون گفتم، ولی خب وارد جزئیات
نه بیش از اون نیست. شما درباره روابطتون در اروپا به هر حال به نوعی مرتبط میشه به آیندهتون و زندگی میتونید توضیحات بیشتری، ولی وارد بحث های مربوط به دوران کودکیتون اونم در یه چنین شرایط به نظر زیادی به هم ریخته و به هم پیچیده اینا، ولی شما اگر کمی صبر بکنید در ارتباطتون بیشتر میتونید مطمئن بشید که رابطه درست است یا نیست.
بله
خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، من خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی لطف کردید. خدا